امروز که ما الان اینجا در این جلسه خدمت شما هستیم. ما در این جلسه در واقع جمع شدیم در مورد این موضوع صحبت کنیم و البته قبل از هر چیز باید روشن کنیم که هدف ما از این در واقع بحث نه جدال یا مناظره نیست. اساتید بزرگواری که اینجا گرد هم آمدند برای گفتگو و تنقیح این موضوع جمع شدند و این یک این در واقع پرداختن به این موضوع که یکی از موضوعات مبنایی در فهم قرآن میتونه تلقی بشه و تنقیح دقیق این موضوع اهمیت خیلی زیادی در پیشبرد مباحث مربوط به فهم قرآن داره و ما اینجا با هدف تحقق پیام قرآن و آموزه قرآن که همه ما رو دعوت میکنه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ما اینجا جمع شدیم که سخنان اساتید بزرگوار رو بشنویم، نکته هایی رو که در تنقیح و در واقع توضیح جوانب مختلف این بحث دارن رو بشنویم. این اساتید لزوماً در مقابل همدیگه قرار نگرفتن، هر کدوم نظر خاص خودشون رو دارن که در واقع به تکمیل و چکش خوردن و شکل گرفتن بهتر این بحث کمک میکنه. به همین دلیل امیدواریم که اگر هر صحبتی میشه و اگر احیانا در حین نقدها و گفتگوها تعابیری به کار میره تلقی سوءی از اون نشه، سوء تفاهم برداشت اشتباهی از اون نشه و این هدف این بحث فقط تنقیح و تبیین موضوع هستش. خدمت سه استاد بزرگواری که هستیم به ترتیب حروف الف با من معرفی میکنم. جناب آقای دکتر عیاضی از اساتید محترم و هیئت علمی دانشگاه آزاد مرکز علوم تحقیقات هستند، مدرس درس خارج در حوزه هستند، از اساتید بسیار پرتالیف و پرکار در حوزه قرآن هستند و آثار متعددی رو در این حوزه دارن که قطعا همه شما با آثار اونها آشنا هستید. آثار متعددی دو در زمینه قرآن و مفسران دارند، المفسرون حیاتهم و مناهجهم، قرآن و تفسیر عصری، سیر تطور تفاسیر شیعه، آشنایی با تفاسیر، شناختنامه تفاسیر، مباحثی رو در حوزه قرآن دارن، قرآن و فرهنگ زمانه، قرآن اثری جاویدان، چهره پیوسته قرآن و آثار متعدد دیگری در این موضوع که در قالب کتاب این مواردی که من برشمردم تنها نمونه هایی از کتاب های ایشون در این زمینه است و همچنین مقالات متعددی رو که در مجلات مختلف به چاپ رسوندن و ما خوشبخت هستیم که ایشون امروز در خدمت ایشون هست. آقای دکتر معارف که معرف حضور همه اساتید و دانشجویان محترم این دانشکده هستند، استاد تمام رشته علوم قرآن، گروه علوم قرآن و حدیث هستند و آثار متعددی رو در قالب کتاب و مقاله در موضوعات قرآنی و حدیثی دارند که از جمله مواردی که شما هم قطعاً با اونها آشنا هستید تاریخ عمومی حدیث، جوامع حدیثی اهل سنت، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه و مباحث مختلفی در مورد در واقع موضوعات قرآنی دارند مثل و موضوعات قرآنی و حدیثی دارند که در مجلات مختلف به چاپ رسیده. خدمت آقای دکتر نکونام هستیم، دانشیار دانشگاه قم هستند. ایشون هم آثار متعددی رو در حوزه مباحث قرآنی دارن در قالب مقاله و کتاب که از جمله کتاب‌های ایشون درآمدی بر تاریخ گذاری قرآن، مصحف امام علی علیه السلام در زبان قرآن و تاریخ علوم قرآن هستش. خیلی خوشبختیم و از همه بزرگواران تشکر میکنیم که اینجا تشریف آوردن. ابتدا از آقای دکتر نکونام درخواست میکنیم که برای در واقع طرح موضوع و آشنایی با این مبحث ابتدا یک معرفی اجمالی در واقع در مورد موضوع گفتاری یا نوشتاری بودن قرآن ارائه بدند و تا حد امکان مباحث مهمی رو که در این موضوع مطرح هست، به خصوص مفهوم دقیقش، مبانیش، خواستگاهاش و پیامدهاش رو در واقع مطرح بفرمایند تا بعد خدمت یک به یک اساتید باشیم و نظرات اونها رو در این موضوع داشته باشیم. از آقای دکتر نکونام خواهش میکنیم در حدود یک ربع تا نهایت 20 دقیقه صحبتشون رو ارائه بفرمایید. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی میکنم در حدود یه روز نهایت 20 دقیقه یه مروری کلی به نظریه و ادله و نتایج و برخی شواهد رو داشته باشم. نظریه به طور منقح عنوانش خطابی بودن زبان قرآنه، یعنی یه چیز خاصه از گفتاری بودن زبان قرآن، چون گفتاری ممکنه که مخابره‌ای باشه، ممکنه که مخابره‌ای نباشه و خطابه‌ای باشه. ما میگیم قرآن به زبان خطابه‌ای نه مخابره‌ای. کلیت نظر را من به این صورت که ملاحظه می‌فرمایید تعریف کردم، گفتم که القای پیام الهی به توسط جبرئیل به زبان عرف عام معیار گفتاری خطابه‌ای عرب حجاز معاصر پیامبر اسلام متناسب با مقتضیات زمان و مکان به قصد هدایت مخاطبان حاضر در همان زمان و مکان. به این ترتیب با این تعریف یه قیودی که از موارد خارج میشه. ما وقتی که میگیم که توسط جبرئیل، یعنی اینکه جبرئیل پیام رو از خدا گرفته و به پیامبر منتقل کرده، پیام مستقیم خداوند به پیامبر نیست. و وقتی میگیم به زبان عرف عامه، یعنی اینکه اگه گروه های خاص مثل فلاسفه، عرفا و تجار یا هر گروه خاصی باشه به زبان اونها نازل نشده، داره که به زبانی که عموم اهل زبان در عصر نزول میتونستن بفهمند. و معیار یعنی اینکه زبان محلی و لهجه‌ای نیست، گفتاری یعنی زبان نوشتاری نیست، چون که در اون زمان نوشتار رواج نداشته. زبان نوشتاری وقتی به وجود میاد که نوشتار توسعه یافته باشه و نویسندگان قابل توجهی باشن و سبک متمایزی را ایجاد کنن. اون زمان سواد و نوشتار وجود نداشته به حدی که رسمیت ایجاد کنه. و خطابه ای هم که عرض کردن که محاوره نیست. عرب حجاز که میگیم یعنی مکه و مدینه و زبان حیره و وسانه که اونا و یمن اگه که عربی باشه به زبان اونها نیست، و اگه تمایزات وجود داشته باشه و معاصر پیامبر یعنی زبان دوره جاهلی یا بعد از دوره قرآنی نیست، یه دوره که پیامبر بس اگه که در این قبل از عصر نزول بعضی واژگان به معنی به کار رفته شده باشه و در زمان پیامبر تطور حاصل شده باشه، اینا با توجه داشته باشیم. و اگه تطور یا بعداً به وجود اومده، اون نمیتونه زبان قرآن باشه. و متناسب با مقتضیات زمان و مکان پیامبری نازل شده، بنابراین به زبانی که در دیگر اقوام و اعصار هست نازل نشده و به قصد هدایت. این همه هدایت مردم مخاطبان حاضر در همون زمان و مکان. و اما تعریف زبان رو من فکر میکنم که بسا ممکنه که محل اختلاف باشه سریعا عرض میکنم که الفاظی که در میان یک قوم برای القای تصورات خود به همدیگر به کار می‌رود، این زبان تلف میشه. و تصورات یک قوم از اون چیزهای حاصل میشه که با اون سر و کار دارند، و هرچه که با یه چیز سر و کار بیشتر باشه، تصورات بیشتره و الفاظ مربوط آن بیشتره. و از عصر به عصر دیگر، از قوم دیگر اون چیزایی که سر و کار دارن تفاوت پیدا میکنه، لذا تصورات متفاوت میشه و الفاظ تغییر معنا پیدا میکنه. و هرچی که اهل زبان با یه چیزهایی ارتباط کمتر داشته باشه، شناخت کمتر داشته باشه، تصورات نسبت اونها غیر واقعی تره و کمتره. و ما میگیم که قرآن به عرف عام هست، یعنی آنچه که همه اهل زبان اون رو میشناسن در مقابل عرف خاصی گفتیم که مثلا تجار، فلاسفه اینها به اون زبان اگه بوده باشند که نبودن در اون زمان در میان مکه و مدینه زبان متعاقی نداشتن، به زبان اونها نازل نشده بلکه به زبانی که عموم اهل زمان تکلم میکردن. و وقتی که میگیم عرف عام اون زمان، طبیعتاً در زبان هم عرف عام هم عرف خاص تطور معنا به وجود میاد. حالا که از رهگذر نزول قرآن هم تطوری در الفاظ به وجود اومده، اون عرف خاص نمی کنه. مخاطبان زبان عرف عام چون از زبان اون زبان دیگه فرق میکنه، ما میگیم مخاطبان آن زمان، و گروه خاصی از اونها مد نظر نیستن. و بنابراین دانش و حرفه اگه اون زمان بوده باشه، با واژگان اصطلاحی اون زمان در قرآن راه پیدا نکرده، که البته دانش تخصص در حد توده و عرف معمول اون زمان بوده. و عرضم به خدمت شما که بنابراین مصطلحات خاصی در قرآن وجود نداره. تعریف خطابه که عرض میکنیم به معنی منطقی، البته ممکنه که شباهتهایی داشته باشه، ولی اون چی مورد نظر من هست، اون نحوه از سخن گفتن سخنرانی که خطیبان عرب زمان پیامبر در مکه و مدینه به خصوص مواسم حج ایراد میکردن، قرآن به اون سبک ایراد نازل شده. در خطاب توجه به محدودات مخاطب میشه، اون چی که نزد مخاطب شناخته شده تو ذهنشه، اون دیگه به لفظ در نمیاد. و در خطاب بسا جملاتی گفته میشه که نباز سر و نباز ذیل ارتباط داره، مثل آیات میانی سوره قیامت، یا مثلا فرض بگیر که یه نفر سخنرانی میکنه، در میان سخنرانی کسی ممکنه شلوغ بکنه بگه خاموش باش، این در سخنرانی وجود داره ولی در نوشتار وجود نداره. در سخنرانی متناسب مقتضیات مختلف سخنان تخصصی هم، سخنان عمومی خطاب عموم مردم هست، ناظر به موضوعات مختلف در زمان ایراد کلام مطرح هست سخن گفته میشه، و بنابراین پراکندگی موضوعی هم جزء مختصات یک خطاب عمومی است. و ادله این نظریه رو من برخ از مهمترینش اینجا یادآور شدم، آیات قرآنی که گفته شده که به زبان گنگ و غیر قابل فهم نیست، بلکه به زبان روشن و فصیح عقب عصر نزول نازل شده. و بر اساس همین روشن بودن است که پیامبر فرمود که وقتی که فتنه ها به شما رو میاره به جانب به قرآن مراجعه کنید، خب اگر قرآن روشن نباشه، حکمت بخش نباشه، برای اونها قابل استفاده نباشه، به زبان اونها نباشه، نمیتونه استفاده کنن. و همطور پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که احادیث ما رو عرضه کنیم بر قرآن، و لازمه این است که ما بتونیم هم قرآن رو بفهمیم، هم حدیث رو بفهمیم، هم مخالفت و موافقتش رو بفهمیم، هم این حق رو داشته باشیم که اگه حدیث مخالف قرآن دور بیاندازیم. و روایت زیادی داریم که تصریح شده که قرآن به زبان عرب نازل شده، و اهل زبان چون عرب بودن قرآن به زبان اونها نازل شده. و روشن بودن همون چیزیست که در علوم بلاغی از اون به فصاحت و بلاغت تعبیر میشه. در یک کلام فصیح و بلیغ این باید این مختصات حداقل باشه که لفظ غریب، یعنی لفظی که نامعنوس باشه، غیر قابل فهم باشه، مثل جهلنجا و تکعکعتون که نامعنوس به گوش کسی نخورده و کمتر خورده و قابل فهم نیست نباید باشه. تعقید معنوی هم نباید باشه، یعنی که مفردات در کنار هم یه جمله رو بخواد بسازه یا یه ترکیب رو بسازه باید که قابل فهم باشه. مثلا یه کسی آمده بود میگفت عرق نقطه، خب ما عرق رو میدونیم، نقطه رو میدونیم، اما عرق نقطه واقعا غیر قابل فهمه، چون چیزی نباید در کلام باشه و باید متناسب با سطح فهم مخاطب باشه. اگه چون چیزی باشه ما میگیم کلام فصیح و بلیغ، و قرآن فصیح و بلیغ به معنا اونطوری که علمای بلاغت تعریف کردن. و اما لوازم و نتایج این نظری، به موجب این نظریه که این لوازم نتایج عمل لوازم نتایج مفهومی و منطقی و یا مصداقی و واقعی، یعنی ما اگه که بیایم خطابه ها و زبان عرب عصر نزول در 1400 سال به زبان پیامبر بررسی کنیم، میبینیم این که این مختصات و این ویژگی ها در اون زبان هست. ترادف در قرآن وجود داره، چون در اون زمان وجود داشته، اشتراک لفظی وجود داره، مجاز وجود داره، تطور معنایی همچنان که در هر متن وجود داره، در قرآن هم بر اثر گذشت زمان الفاظ در دورهای بعد معناش عوض میشه، ما نمیتونیم معانی که در دورهای بعد حادث میشه به قرآن نسبت بدیم. الفاظ غریب چون که عرض کردیم به معنای الفاظ نامعنوس و غیر قابل فهم و غیر استعمال و یا به گونه که نادر استعمال شده باشه که بخوام درنگ کنم در فهمیدن یا بپرسم معناش رو، چون چیزایی در قرآن وجود نداشته. استعمالات خاص که واژگان رو به یه معنایی به کار گرفته باشند که البته در خارج از مجاز باشه، مجاز میتونه در قرآن به کار رفته باشه چون که در عرف وجود داره، اما بدون مقدمه یک واژه‌ای رو به یه معنای جدیدی به کار بگیرن که نه قرینه‌ای در سیاق باشه و نه قبلا توضیح داده باشه در قرآن وجود نداره. حقیقت شرعیه در قرآن وجود نداره، اینطور که میگن صلات و زکات و حج به معنی لغوی خاص بوده، مثلا صلات دعا بوده، حج فرض بوده و صوم امساک بوده و بعد شارع یعنی پیامبر خداوند اون اومده به معنی عمل خاص به کار گرفته شده باشه، چنین چیزی مطالعه تاریخی ما نشان میده که نبوده، سابقه داشته. صلات به معنی همین عمل مخصوص، حج به معنی همین عمل مخصوص وجود داشته و البته ممکنه نیست که پیامبر تغییراتی در این مناسک به وجود آورده، ولی این تغییر در مناسک تطوری که به وجود میاد موجب تغییر ماهیت نمیشه و اینجور نیست که نیازی به این باشه که پیغمبر الفاظ قرآن را توضیح بده. و الفاظ ذو وجود در قرآن بدون قرینه وجود نداره، اگه لفظی متعدد المعنا باشه در سیاق یا قرین مکان قرین مقامی داره یا قرین حالی داره و این رو توضیح میده و مبهم نیست، مردم سرگردان نمیشن که معناش چیه. متشابه در باران به این معنا که معناش روشن نشد نباشه و اگه بخوام که معناش رو بفهمم باید لابلای آیت قرآن بگردم یه محکمی پیدا کنم به اون ارجاع بده، همچی چیز در باران وجود نداره. هر آیه که نازل میشده معناش کاملا روشن بوده، از سیاق مقابل فهم بوده و مردم احتیاجی به نبودن که پرسش کنن، مراجعه کنن، این خلاف از سطح بلاغته. و یک لفظ در یک جا برگیش از یک معنا به کار گرفته نمیشه، نشده در قرآن. و الفاظ عام و یه مطلقی هست قرینه‌ای که بخواد حوزه اون رو مشخص کنه باید وجود داشته باشه، چون این معنای نداره که مثلا در قرآن یه لفظ عام یا مطلق اومده باشه و قیدش یا خاصش ذکر نشده باشه، مثلا امام صادق 100 سال بعد بیاد تخصیص بزنه یا تقلید از تقلید و تخصیص به معنی اصولش سخن درستیه، چون اونجا میگن قید و خاص قرینه کاشف مراد، قرینه کاشف مراد باید همراه با بیان مطلب باشه، اینکه مطلب را گنگ بذارن و بعد بخوان قیدش رو یه خاص صادق کنن مخلی فساحت و بلاغته و قرآن در اوج فساحت و بلاغته نمیتونه ویژگی درش باشه. بوتون بی ربط نمیتونه در قرآن باشه، بوتون آنچه که به عنوان بوتون به قرآن نسبت میدیم باید ملازم منطقی داشته باشه، یعنی ملازم یا بعی یا غیر بعی، یعنی اگه با استدلالی ما بتونیم یه معنی رو به قرآن نسبت بدیم قابل انتساب به قرآن، اما معانی آسمون و ریسمونی و ماسه دروازه رو نمیشه به قرآن نسبت بدیم. اجازه علمی در قرآن وجود نداره به این معنایی که در قرآن آیاتی نازل شده باشه مردم معناش رو نفهمند، بعد در قرنها بعد فیزیک شیمی و نجوم روش پیدا کنه بعد معنا رو بفهمه، این مخلی فساد و بلاغت، همچین ادعایی در مورد قرآن صادق نمیتونه باشه. و ما نمیتونیم قرآن رو برخلاف ظاهرش تعبیر کنیم، ظاهر یعنی اون معنایی که به ذهن متبادر میشه و باید کلام اگه میخواد فساحت و بلاغت داشته باشه با ظهور داشته باشه در اون معنایی که محدود مخاطب، اگه معنایی رو به ذهن مخاطب القا کنیم که اون رو در گیجی بندازه و نفهمه، این مخلف است از بلاغته. ما میگیم همون معنایی که از ظاهر قرآن فهمیده میشه همون مراد الهیه، اما ظاهری که عرب اصل رو میفهمه، نه ظاهری که ما درست کردیم. مثلا میگن الرحمن عرب اشستوا ظهور، در این معنا داره که خدا جسم رو تحتش نشسته. خب این اعتقاد نادرستی، الرحمن عرب اشستوا مثل شاه به تخت نشسته. وقتی ما میگیم شاه به تخت نشسته، زنده چه معنی منصرف میشه؟ به اینکه سلطنت رو گرفته، حاکم و سلطه داره، نه اینکه نشسته مثلا خسته شده و تختش نشسته، که ظهور در همون معنی مجازی داره. در مجاز و استعاره ظهور ابلغه. ما میگیم که مجاز حقیقت کنایه، ظهورشون از تبادلشون و بلاغتشون ابلغ از حقیقته. و اینکه حالا ما گفتیم الرحمن علی عرش استوا، معنی خلاف ظاهر خدا و اراده نفرمودیم. بله، از این من اشاره به ایرادات میکنم دیگه، بقیه‌اش چون مهم‌ترین قسمتشون میگه، همین رو بسنده میکنم و در ادامه تفصیلش بیشتر میگم. ایرادات که احتمالاً مطرح میکنن از این قراره که من خدمتتون عرض کنم. میگن که خب این سخن شما مستلزم این است که قرآن جاودانه نباشه. ما میگیم نه، همچین چیزی ملازمه وجود نداره. به هر کتابی وقتی که تا هر زمان مراجعه کنی، اون کتاب جاوید و باقی میمونه. و قرآن تا وقتی که مسلمان ها هستن ازش استفاده میکنن، ازش هدایتاش بهره مند میشه، جاویدن هست. و جهانی نبودم، نه، اگه در میان همه اقوام ما قرآن رو در همه اقوام ببره و آشنا کنه، همه میتونه استفاده بکنن. و میگن که این سخن شما مستلزم سطحی بودن قرآنه. ما میگیم نه، همچی چیزی نیست. ما میگیم که میتونیم تعمیق ببخشیم به قرآن، منتها اون معنایی که به قرآن به ایمان عمق و باطن نسبت بدیم باید ملازم منطقی داشته باشیم، نباید آسمون ریسمونی به قرآن چیزی رو نسبت بدیم. و این میشه تفسیر برعی که ما ممنوع هستیم از تفسیر برعی، باید ربط منطقی داشته باشه هرچی که به قرآن نسبت بدیم. میگه که این سخن شما مستلزم نیست که باطل در قرآن را پیدا کرده باشه. نه، همچی ملازم نداره. حق آنچه که در قرآن در مقام بیانش بوده حقه. و البته از اندیشه های باطل برای بیان مقصود استفاده کرده، ولی در مقام تایید اونها نبوده. مثلا وقتی که در قرآن گفته میشه که قیامت وقتی برپا میشه چطور هست، میگه که انهم الی نصبین یوفزون، مثل بت پرستا که به جانب بت ها حمله میکنه. اینجا نمیخواد بگه بت پرستی خوبه، در سراسر آیات قرآن بت پرستی نهی کرده. در مقام تشبیه، در مقام تقریب به ذهن از باطل استفاده شده و تایید نشده، و بنابراین ما مدعی نیستیم که در قرآن باطل را پیدا کرده. میگن که به این مستلزم نیست که قرآن جامعیت نداشته باشه، چون یه سری مفاهیم رو ما رد میکنیم. ما میگیم که نه، قرآن البته جامعیت در حدی که مورد نیاز و حاجت عرب اصل نزول بوده جامعیت داشته. یعنی البته اونام نمیشه بگیم که همه آنچه که مورد حاجت عرب اصل نزول بوده در قرآن اومده، چون که بسیاری از سوالات بوده است که تمام‌بر پاسخ خوبه. به هیچ وجه ما نمیتونیم قرآن را ادعا کنیم که حتی در اصل نزول جامع هست. و به خاطر جامعه نداشتن قرآن است که پیامبر میفرماید اینی تارکم فیکم و ثقلن کتاب الله و اطاعتی در کنار قرآن عدتشون رو قرار میده. ما نمیتونیم مثل عمر بگیم کفارنا کتاب الله، کتاب خدا جامعه کافیه برای ما. ما بگیم که علاوه بر قرآن باید که به عدت مراجعه بشه. و شما میگید که مستلزم این نظر، میگید که باید معهودات عرب اصل نزول در نظر بگیری، اطلاعات از بین رفته یا ضعیفه. من میگم که این قرآن نظر به اینکه به صورت متواتر نسل در نسل به دست ما رسیده، مفاهیمش و آیاتش برای ما معنوسه و اون اطلاعاتی که ما بهره مند میشیم از قبل روایات، اینا رو به عنوان خورد و فرج اطلاعات در چارچوب مفهوم قرآن استفاده می‌کنیم. خود قرآن همچنان محک ارزیابی روایاته و قرآن خودش یک قطعات پازل رو اندازه کافی در اختیار ما قرار داده. حالا اگه بر اثر گذشت زمان یه قرآن خالی مفقود است، این خود چارچوب قرآن میتونه به ما تشخیص بده، نشان بده که کدوم از اون اطلاعات میتونه که مورد بحث قرار بگیره. و ارزیابی هم بکنه کدام درست نمیرسه. خب ارزم به خدمت شما که میگن که نظر شما مخالفه با آیات مثل تبیین و محکم و متشابه و مس و تحدی و ارسلنا که للعالمین، یا با روایتی مثل من خوته به و نه نور راست خون و بطون وجوه هست که ما میگیم که ارزم به خدمت شما این تلقی که مشهور از این آیات درست نیست. و ارزم به خدمت شما که خب به همین اندازه من بسنده می کنم از اینکه خیلی اطاله کردم، معذرت می خواهم. پوزش
تشکر می کنم از جناب آقای دکتر نکونام برای توضیح جامعی که از دیدگاهشون و نظراتشون دادن. خب همونطور که مشاهد بودیم ایشون از جوانب مختلف بحث رو مطرح کردن، تعریفش کردن، در واقع ادله یا مبانیشون رو گفتند، پیامدهاش رو ذکر کردن و تلاش کردن که ایرادات رو به اجمال بهش بپردازن و ازش رد بشن. قطعا نمیشه این بحث رو به این شکل اداره کرد که بخوایم به همه این موضوعات یک جا بپردازیم. به همین دلیل من از اساتید بزرگوار خواهش میکنم که توی یعنی موضوع موضوع مشخص میکنیم و دیدگاه اساتید محترم رو در اون موضوع خاص میگیریم. من از آقای دکتر نکونام، چون من یادداشت کردم اما نتونستم تمام اون چیزی رو که ایشون نوشته بودن یادداشت کنم، از ایشون خواهش میکنم که در واقع اسلاید اولشون رو اگر بیارن و ما اول مشخص کنیم که آیا اساتید محترم در مورد این محورهایی که آقای دکتر فرمودن، یعنی اینکه آیا این اساتید هم با این موارد موافق هستن که قرآن الغای توسط جبرئیل در واقع منتقل شده، عرف عام هستش، معیار هستش، گفتاری هست، خطابه‌ای هست، عرب حجاز هست، معاصر پیامبر هست و موارد، آیا با این دیدگاه اولیه یا آقای دکتر موافق هستند و اگر احیانا موافق نیستند در چه مورد خاصی به طور مشخص دیدگاه متفاوتی دارن، و یا اینکه ممکنه که همین دیدگاه رو داشته باشن اما با یک تعریف متفاوت یا با یک تبیین گوناگون یا با یک در واقع قید خاصی. من ابتدا این یعنی هر سوالی رو ابتدا هر دفعه از یکی از اساتید شروع میکنم، این دفعه از آقای دکتر عیاندی شروع میکنم، بعد خدمت آقای دکتر معارف هستم، بار بعد از آقای دکتر معارف و برعکسش. خواهش میکنم هر کدوم از اساتید حدود 10 دقیقه این صحبتشون رو یا کوتاهترشون، این الان خیلی بحث مفصلی شاید نداشته باشه، تا ما بتونیم سریعتر به موارد مهمتر وارد بشیم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث گفتاری و نوشتاری که حقیقتا این بحث با این ادبیات بیش از 15 سال پیش جناب آقای نکونام در مجله قرآن حدیث دانشگاه قم مطرحش کردند و من در شماره بعد نظریه ایشون رو نقد کردم. واقعش اینه که ایشون در اینجا یک فهرستی از ادعاهای رو گفتن که من نمیدونم این 20 دقیقه چجوری میشه به واقعا این مسائلی که ایشون ادعا کردن چجوری میشه پاسخ داد، اما من به رؤوس اون بحث چیستی مسئله یه مقداری اشاره میکنم و یه مقدار این بحث رو توضیح میدم و لازمه این نوع چیستی رو عرض میکنم. حالا انشاءالله یه بخش دیگه رو ممکن است که در فرصتهای بعدی بتونم توضیح بدم. ببینید این که ما اولا بگوییم مثلا نظریه‌ای که ما به صراحت با آنچه را که جناب آقای دکتر نکونام فرمودن موافق نیستیم، به صراحت و شفاف و ادعاهایشون رو با توضیحاتی که خواهیم داد قابل قبول نمیدانیم به صورت روشن، اما اینکه منظور ما از گفتاری بودن، یعنی اینکه ما منکر گفتاری بودن قرآن هستیم، نه، ما منکر گفتاری بودن قرآن نیستیم. ما اون نوع تلقی که از گفتاری بودن قرآن می شود، که یعنی مخاطب خاص دارد و پیامبر وقتی که صحبت کرده فقط برای اون جمع اون محدود صحبت کرده است، ما با این مسئله داریم و لوازمی که این صحبت داره. اجازه بدید من این رو توضیح بدم و بگم که وقتی ما میگیم که گفتاری هست قرآن، اما اینجوری نیست که وقتی که پیامبر صحبت کرده و خداوند به پیامبر خودش این پیام ها رو القا کرده، فقط اون مخاطبان خاص رو در نظر داشته و مردم دیگر رو در نظر نداشته. یعنی امروز قرآن مخاطب ما نیست و امروز پیامش برای ما به طور سخن گفتن نیست. این محل اولا محل بحث ماست. حالا بگیم که این لازمه این هست چیه؟ اولا ببینید معنایی که ایشون می‌فرمایند که گفتاری بودن قرآن، یعنی اینی که مخاطب خاص دارد، یعنی فقط برای عرب حجازیه اون وقت، یعنی اگر مکه هستن مردم مکه و اگر مدینه هستن مردم مدینه مخاطب این بوده اند. این اولا محل مناقشه ماست. اصلا ما میگیم که نه، خدا وقتی که گفته است رحمتا للعالمین که گفته است، از اول میخواسته که با اونها صحبت کنه و اونها بفهمن، اما اینجوری نبوده است. اینی که این حرف او یه جوری بوده که فقط اونها بفهمن و دیگران نفهمن. نتیجه که ایشون میخوان در بخش دوم گفتاری بودن قرآن بگیرن، ایشون میخوان بگن که وقتی که شما گفتید مخاطب خاص هست، یعنی اشاره به قرائن معین و مخاطب معین داره، یعنی معهوداتی است که فقط اونها اون معهودات رو دارن. من این رو عرض کنم خدمت شما، حتی اگر ما قائل به نظریه نوشتاری بودن قرآن بشویم و بگوییم که یک فردی داره میخواد یک مطلبی رو بنویسد که برای همه بخوانند، اما اون خودش مفاهیمی رو داره، معانی رو در نظر میگیره. مثلا شما فرض کنید امروز اگر یک مخاطبی یک کلمه ای رو که تو فرهنگ ایران مطرح است داره تو کتاب خودش استعمال میکنه، معناش این نیست که معهودات نداره، ولی متنش نوشتاریه. وقتی که داره صحبت میکنه از معهودات، اما نوشتاریه. من میخوام بگم که گفتاری بودن قرآن و مخاطب با اونها صحبت کردن، معناش این نیست که دیگران مخاطبش نیستن و نمیتوانن اون کلمات رو در اون فرهنگ و در اون قالبش بفهمن. وانگهی که ما در قرآن کریم پیام هایی داریم که عمده اون پیام ها معانی کلی داره. ان الله بل امر ربی بالقسط، ان الله یامر بالعدل والاحسان، فبشر عباد الذین یستمعون القول. بله، مفاهیم کلی هستن که عمده آیاتی که در حوزه اعتقادات هستن، در حوزه مفاهیم اخلاقی هستن، در حوزه احکام هستن، اینا مفاهیم عام هستن و مفاهیمی نیستن که بگیم که در یک قالب مخاطب خاصی معنا پیدا کرده است. نکته سوم، اگر مفاهیمی که اونجا گفته شده است ممکن است مصداق معین داشته باشد، اما اینجوری نیست که اون فقط محدود به اون مصداق باشه. من ازشون پرسیدم شما بگید ببینم فسألو اهل الذکر، اهل الذکر کیا هستن؟ ایشون رو گفتن یهود و نصارا. من رو گفتم اهل ذکر هر کس دیگر، امروز هم فصل و اهل ذکر هم هست. امروز یک اصل عقلایی هست که اگر کسی چیزی رو نمیداند از کسی که میداند بپرسد. درست است اونجا مخاطبش ممکن است اونجا یهود بودن، ولی اینجوری نیست که این مصداق بیاید و محدود بکند به مخاطب خاصی که در اونجا گفته شده است. مسئله سوم، که باید عرض کنم اینه که لازمه این حرفی که ایشون میزنن که مخاطرش محدود در اون قالبه، یعنی معناش اینه که قرآن کریم مبهمه. لازمه این ایشون حالا هرچی از این بر اون بر برن دیگن که نمیدونم چنین و چناره، ولی لازمه اینه که شما میگید وقتی که مخاطب خاص داری، یعنی در قالبه اون مخاطبانی هستن که معهودات اونا رو دارن و ما دیگه نمیتونیم بفهمیم. البته ایشون گفتن قریب داریم، مبهم داریم، مجمل داریم، ولی وقتی که ایشون یه حرف رو میزنن یعنی اینکه امروز برای ما قابل کشف کردن نیست، قابل درآوردن نیست. البته هر متنی که حتی امروز هم بنویسن نیاز به تفسیر داره، گاهی اگر متن متنی باشه که جنبه های لایه به لایه داشته باشد امروز هم ما باید دقت کنیم بفهمیم، اما وقتی که قرآن کریم این همه مخاطبان خودش رو دعوت به تفکر و تدبر کرده و به تعقل کرده، یعنی اینه که این قرآنی که شون میگن بتون نداریم، نه من میگم بتون داریم. هر زبانه حکیم دارای لایه به لایه هست و بتون دارد، این بتونش هم میتواند باشد، به تعبیری که امام رضا علیه السلام در اون روایت میگه لکل قوم جدید و لکل قوم قبض الی یوم القیامه، هر روز این لایه و شگفتی های خودش رو داره. نکته چهارمی رو که ایشون به صراحت مطرح کردن حالا اینجا نگفتن اینه که ایشون میگن وقتی که شما میگید که قرائن معین داره، مخاطب خاص داره، یعنی عملا ایشون تفسیر قرآن به قرآن رو به عنوان یک متن یک پارچه رد میکنن. ایشون البته میگن که تفسیر قرآن به قرآن برای مردم مکه، آیات مکی میشه درست باشه، ولی برای مردم مدینه نمیشه. ایشون به صراحت این جمله رو نوشتن، ولی من عرضم این است که شما لازمه این که بگید باید بگید که این متن یک متن یک پارچه‌ای نیست. اجازه بدید من یه مثال بزنم برای این جهت. ببینید تلقی که من از گفتاری بودن دارم اینه که تفاوتش اینه که یه وقتی من دارم اینجا الان دارم صحبت میکنم و توی یک جمعی و یک محفلی دارم حرف میزنم و میخوام مخاطب خاصی رو در نظر بگیرم، میگم شما رفتید، بله، آقا رو دیدید، یعنی چی؟ فقط مخاطب من میفهمه که من دارم اشاره میکنم اون آقا کیه، رفتید کجا، رفتید یه بار اینجور دارم صحبت میکنم، ولی یه بار دارم اینجا صحبت میکنم برای مخاطبم، دارم با خواستم دارم صحبت میکنم، ولی میدونم این صحبت من رو دارم پخش میکنم و دارم مردم دنیا میشنوند. من جوری صحبت میکنم و به گونه ای کلمات رو ادا میکنم که مخاطب خودم در بزار بفهمن و بشنون، اما اگر در بیرونم کسای دیگه بودن اونا هم بفهمن. اون چیزی رو که ما درباره قرآن اعتقاد داریم از سنخ دومه، یعنی پیامبر میدانست که مخاطبش فقط محدود به اون عصر و اون زمان نیستن و برای زمانهای دیگری هم هستن و قابل فهم هستن. خب قهرن ایشون به صراحت گفتن قرآن کتاب تقنین نیست، کنار کتاب تشریع نیست. من میگم اگر شما منظورتون اینه که مثل کتابهای قانونی هست، یعنی مثل کتابهای توضیح المسائل هستن، بله نیست. اما آیا منبع، کسی ادعا نکرده که قانون تشریعه، گفته از منبع قانون هست، گفتن از منابع تشریع 400 اولش قرآن کریم هست. بنابراین من میخوام بگم که ما گفتاری بودن قرآن رو اگر تلقی داریم تلقیش با ایشون متفاوته، نه اینکه بخوام بگیم گفتاری هست. علتش هم این است، در یه جمله عرض کنم که ادبیات گذشته ما اصلش بر گفتار میده به دلایل مختلف فرهنگی و رشدی که بشریت داشته. یعنی شما الان نگاه بکنید، مثلا فرض کنید کتاب جمهوریت افلاطون نگاه کنید، اصلا مثل شکل محاوره هم حتی هست. شما به متن تورات رو نگاه کنید، متن انجیل رو نگاه کنید، ببینید متن تورات اصلا ادبیات گذشته ما از اصل صحبت میکردن و اون صحبت ادبیاتش اینجوری بوده، متن قرآن کریم همین جور بوده چون به لسان قوم آمده صحبت کرده، اما اینجوری نیسته که فقط اون مخاطب و در اون محدوده گنجیده باشه. من نکات زیادی دارم، اگه حقش بود این که اگر ایشون 20 دقیقه دارن ما هم 20 دقیقه وقت داشته باشیم که بتونیم پاسخ به حرفای ایشون بدیم، ولی این حالا نمیدونم چه جوری شد که اینجوری تقسیم شد.
تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم، بالاخره باید وقت رو یه جوری تقسیم کرد و قطعا هر کدوم از اساتید که صحبت میکنن کمک میکنه به روشن شدن حرف اساتید دیگه و آقای دکتر معارف هم که الان خدمتشون هستیم صحبت میکنن تکمیل میکنه صحبت اساتید پیشین رو. خدمت آقای دکتر معارف هستیم. آقای دکتر حدود 10 دقیقه اگر شما هم در آقای دقیقاً 13 دقیقه صحبت کردن آقای عزیزی اگر موافق باشید بعد حالا دوباره برمیگردیم و به هر صورت آقای دکتر نمکونام چون میخواستن بحث رو طرح بفرمایند احتیاج بود که وقت فرصت بیشتری خدمت شما شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل. قبل از هر چیزی خب من خیر مقدم میگم به عنوان اینکه بالاخره عضو این دانشکده هستم، خیر مقدم میگم به اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر عیاضی، جناب آقای دکتر نکونام. حقش اینه که ما میزبان هستیم و این عزیزان ما میهمانان ما هستن، قدمشون بر چشم، زحمت کشیدن، محبت کردن در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده الهیات که این هم اینجا هم متعلق به خودشونه تشریف آوردن و به هر حال یک بحث علمی انشالله طرح میشه. حضارم میشنون صحبت‌های مختلف رو، خودشون میتونن بالاخره انتخابی داشته باشن. نکته دوم این که من خودم رو برای صحبت پیرامون موضوع گفتاری یا نوشتاری بودن قرآن آماده کرده بودم. شاید نزدیک به 10 ساعتم در این زمینه مطالعه کردم. ولی جناب آقای دکتر نکونام گرچار ما خیلی نباید فرمودن مناقشه نکنید، ولی 90% حرفاشون خارج از موضوع بود از نظر بنده. ایشون درباره عرفی بودن زبان قرآن، لوازم، قرائن، پیامدهاش صحبت کردن. این عرض کنم خدمتتون دیدگاه ایشون سالهاست که بر ما مکشوفه. یعنی من حداقل 10 سال با دیدگاه‌های آقای دکتر نکونام در مسئله عرفی بودن زبان قرآن آشنا هستم و در جلسات متعددی هم با حضور ایشون شرکت داشتم در موضوع عرفی بودن زبان قرآن. من نمیدونم چرا ایشون یه فرصتی به دست آورد که یه بار دیگه بحث عرفی بودن زبان قرآن رو مطرح کرد. من در داخل موضوع ایشون سخن نگفتن، گرچه حالا عرفی بودن زبان قرآن ممکنه پایگاهی برای بحث بعدیشون باشه، ولی همین الان ما باید کنترل میکردیم. بنابراین من حالا صحبتی که در این دقایق خدمتتون تقدیم می‌کنم دو بخشه. یکی یه مقدماتی درباره عرفی گفتاری بودن زبان قرآنه که این از چه قضیه‌ای برمی‌خیزه، آنچه که من خودم رو آماده کرده بودم به عنوان بخش اول بگم. نکته دوم، ناچار هستم که قدری از سخنانم رو ناظر بر گفته‌های آقای دکتر نکونام در نقد عرفی بودن زبان قرآن قرار بدن که حالا چاره ای نیست چون ایشون مطالبی گفتن به گوش همه رسید. من در ارتباط با اصل موضوع میزگرد که گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن باشه 3 نکته رو به عنوان درآمد بحث نوشته بودم که خدمت دوستان تذکر بدم. یکی اینکه واقعا زبان گفتاری متفاوت است از زبان نوشتاری، چه در بین عامه مردم چه حتی در بین دانشمندان. یه نمونه از زبانهای گفتاری در عصر ما سخنرانی‌های شهید مطهریه که بعداً از نوار پیاده شده و عرض کنم خدمتتون به چاپ رسیده بدون حتی تغییرات محتوایی ویژه. یه کسی که سخنرانی میکنه یه چیزهایی به ذهنش میاد، یه چیزهایی ممکنه از ذهنش غایب باشه. اگر سخنرانیش رو پیاده بکنن، بدن دست خودش، بگن میخوام چاپ کنیم، ممکنه 10%، 20%، 30% هم تو محتوا تغییرات بده، هم تو ادبیات. آقای دکتر شریعتی اکثر آثار مطبوع ایشون سخنرانیه و لحن خطابی و گفتاری داره. چون لحن خطابی و گفتاری داره، نه بعضا مدلله و حالت ادعایی به هم زده. البته ایشون تصادفا آدم خوشذوقی بودن از نظر ادبیات و جنبه بندی. همین دو بزرگوار آثار نوشتاری هم دارن. شما مراجعه بکنید به کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید مطهری، عدل الهی ایشون، یا اسلام شناسی آقای دکتر شریعتی که ایشون تألیف کردن، یا مقاله هایی که ایشون نوشتن در مجموعه جهان در عصر بعثت، قلم ایشونه. ما یکی از مشکلاتی که با دانشجویامون داریم در مقام رساله نوشتن اینه که در دوره فوق لیسانس معمولا لحن گفتاری غلبه داره بر لحن نوشتاری. این خیلی طبیعیه که واقعا زبان نوشتاری یه مقوله است، زبان گفتاری یه مقوله است. ما باید این تفکیک رو جدی بگیریم. این عنوان اصل موضوعه. نکته دوم، حالا اگر ما درباره متنی مثل قرآن قائل به زبان گفتاری باشیم، این از چه خواستگاهی برمیخیزه؟ خواستگاه این بحث کجاست؟ من فکر میکنم ادعای گفتاری بودن زبان قرآن با تحلیل علمی از دو تا پایگاه ذهنی برمیخیزه. یک، عرفی بودن زبان قرآن که ایشون مجبور شدن بخش اعظم وقتشون رو اصلا راجع به همین نظریه صحبت کنن و این رو من نوشته بودم. دو، تاریخمندی قرآن، این که ما قرآن رو یک اثر تاریخی بدونیم، یک کتاب تاریخی بدونیم و قرآن رو از بطن تاریخ متولد بکنیم. این پایگاه در حقیقت، این دوتا مقدمه از خواستگاه های ادعای گفتاری بودن و خطابی بودن زبان قرآن میشه، با مثال هایی که ایشون تمرکز کردن بر عرب معاصر نزول قرآن. سومین نکته‌ای که به عنوان باز مقدمه و بیس کلام میخوام بگم اینه که ما در بحث گفتاری یا نوشتاری بودن زبان قرآن داریم یک مقایسه ای میکنیم بین شکل‌گیری قرآن به عنوان یک متن که به اعتقاد ما مسلمانان خالی از تحریفه، و بین سایر کتاب‌های آسمانی که چه بسا روایت‌های شفاهی از شاگردان موسی و عیسی علیه السلامه. یعنی عقبه کشیده شدن به بحث گفتاری بودن زبان قرآن میتواند تصویری از واقعیت کتاب‌های آسمانی موجود یا کتاب‌های تاریخی قبل از اسلام باشه، و ما داریم دست به یک مقایسه و تطبیق میزنیم. در جای خود باید دید که این مقایسه و تطبیق رواست یا روا نیست. من این سه مطلب رو ذکر کردم به عنوان مدخل بحث در قضیه گفتاری یا نوشتاری بودن قرآن، و خودم شخصا بیشتر ادله نوشتاری بودن قرآن رو بر گفتاری بودنش ترجیح میدم، حالا به دلایلی که در قسمت‌ها و فرصت‌های بحث بعدی بحث باید بهش بپردازیم. اما چند نکته در حاشیه فرمایشات بخش اول جناب آقای دکتر نکونام. قرآن کریم مخاطب عام داره، یا یوحناس، یا بنی آدم، یا ایها الانسان، و در دل این مخاطبهای عام گاهی گزینش میکنه یا ایها الذین آمنو. این به جای خود امر پذیرفته شده ایه، ولی در کنار این مخاطبهای عام گاه به صورت گزینشی یه عده‌ای از مردم رو به عنوان اولوالالباب
لقوم يعقلون، لقوم يفقهون، لقوم يتفكرون. یه شعنی بهشون میده. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خب این اولی الالباب هم عربهای حجاز بودن. البته پیامبر اسلام متحول کرد با کمک همین قرآن اون عربهای حجاز رو، ولی واقعا این فرهیختگان، این اولو الالباب که قرآن گاهی گله داره و کعی من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، گله داره. چرا نگاه دقیق نداری؟ چرا نگاه آیبین نداری؟ این فرهیختگان مخاطبهای خاص عقلانی قرآن در اون جامعه یافت می شد یا به تدریج تربیت شدن و در اعصار بعد از این حیث مخاطبان قرآن اکثر و اوفر طبعا می شه. چون سیر پیشرفت عقلی بشر روز به روز در حال تکامله تا برسه انشاءالله به ظهور امام زمان که می فرماین که هر وقت حضرت بیان دستی از عنایت بر سر مردم میکشن که عقلها کامل کامل میشه. یه نکته. نکته دوم، خب ایشون در اعتقاداتشون این که عرفی بودن زبان قرآن یک سری از علوم قرآنی رو به طور کلی پنبهشو میزنه. بحث حقیقت و مجاز، بحث محکم متشابه، بحث عام و خاص، بحث ظاهر و باطن، بحث اجمال و تبیین، بحث اعجاز علمی. ببینید جناب آقای دکتر نکونام، در تمام این موارد می شود بحث‌های مفصل کرد دانه به دانه، به شرط اینکه ما موضوع بحثمون رو معین کنیم. و من در جلسات گذشته که خدمت شما بودم رو بعض از این قضایا محاجه ها و مناظره های خوبی با شما داشتم، چون هنوزم شما از عزیزان و دوستان صمیمی منید. بحث علمیه. من فقط یه موردش رو عرض میکنم. اعجاز علمی در قرآن. شما منکر اعجاز علمی در قرآن آیا شما منکر اخبار قرآن از غیبید؟ هرگز. با اعتقاد اسلامی که من از جناب عالی سراغ دارم منکر اخبار قرآن از غیب نیستید. اگر ما اعجاز علمی رو بردیم زیر اخبار قرآن از غیب چه اتفاقی میفته؟ مثلا بگیم قرآن کریم 1400 سال قبل یه مطلبی گفته که یه دریافت ساده ای عرب ها ازش داشتن. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي. ابن عباس میگفت کانت السماء رتقا لا تمطر و کانت الارض فتقا لا تمطر و کانت الارض رتقا لا تنبت. اینو میگفت، درستم بود. امروز یه چیز دیگه میگن، یه برداشت دومی دارن. خب اینی که میشه برد زیر عنوان اخبار قرآن از غیب. یا مثلا فرض کنید من کل شیء خلقنا زوجین اثنین لعلکم تتفکرون، یا الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یا وجعلنا السماء سقفا محفوظا. شما منکرید که بر بالای زمین جو مستحکمی قرار داره که هم از نفوذ اشعه های کیهانی جلوگیری میکنه، هم از سقوط سنگی های سرگردان آسمانی. بنابراین یه مقداری تأمل کنیم در ادعاهامان. من واقعا مثل آقای طنزاوی فکر نمی کنم که هر چیز رو به هر چیزی بچسبانم، ولی شدیداً قائل به سخن مولا علی علیه السلام هستم که القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. و السلام علیکم.
تشکر میکنیم از آقای دکتر معارف.
مطمئنم که همه اساتید خیلی حرف دارن و متاسفانه این جلسه محدودیت زمانی داره و شاید نشه به همونطور که آقای دکتر فرمودن به تک تک این مباحث دونه به دونه پرداخت. من یه جنبندی خیلی کوتاه میکنم در مورد صحبتهایی که اساتید محترم فرمودن و اون اینه که بدون شک هیچ کدوم از اساتیدی که اینجا تشریف دارن معتقد نیستن که قرآن مخاطبش عرب معاصر نبوده است، اما در این اختلاف دارن که آیا محدود به این عرب معاصر است یا در این حالی که این عرب معاصر را در نظر گرفته یک نگاه وسیع تر هم پشت اون دارد به مردمان اثار دیگه. یعنی اختلاف در این که اینو در بر میگیره نیست، در بخش بعدیشه، یعنی انحصار مسئله هست که قرار در واقع تبیین بشه. برای اینکه نخواهیم در واقع بتونیم بحث رو پیش ببریم، از آقای دکتر نخونا خواهش میکنیم که در واقع ادله خودشون رو برای انحصار مشخصن. یعنی این که
ببخشید، موضوع این سمینار گفتاری بودن زبان قرآن ما باید غیر از این من هنوز معتقدم
که این سمینار از دستور خودش خارج شد و ما رو هم داره میکشونه به سمت خودش. یعنی من قرار نبود راجع به در نقد نظریه عرفی بودن زبان قرآن حرف بزنم، کشیده شدم به بحث.
شما همون محورهایی که خودتون یادداشت کردید بیا در اساس اون محور رو سوال کنید.
خب من
اینه، یعنی شما بیاید همون محورهایی که بعد از چیستی، بعد از چیستی چی اومده؟
مبانیش،
مبانی
در واقع
مبانی دقیقا میشون که میگن که گفتاری خاص هستن، نه گفتاری که ما میگیم اون گفتاری خاصی که ایشون میخوان بگن مخاطب خاص داره، این مخاطب رو چرا بچه مغزایی رو هست؟
متشکرم آقای دکتر از کمکتون. آقای دکتر اگر محبت کنید در واقع این مبانی مشخص مشخصاً، یعنی معیناً برید روی مبانی بحث از زبان گفتاری و مبانی که در این موضوع مد نظر شما هست و به اون اتکا می کنید که این رو مشخص بفرمایید و از زبان گفتاری هم خاصش می کنید به زبان خطابی، یعنی عنوان گفتاری رو هم باز تخصیصش می زنید. این رو دقیقا مبانی رو که براش در واقع دارید بفرمایید.
بله، تشکر میکنم از همکار محترم که مطالبی رو فرمودند. بنده فکر میکنم که واقعا به این تکثیر اشکالاتی که دوستان کردند رو نمیشه به سادگی از کنار گذشت. حالا تصور میشه که دوستان که بله این اصلا یک نظریه کفرآمیز میگه و باید که اصلا بعدم سرده نیستش که میگه آقای دکتر معارف فرمایید که تا حالا ما دوستیم، حالا فردا ممکنه دشمن بشیم. نه ببینید که ما هممون آقای دکتر نکونام، من که امروز به اندیشه شما نرسیدم، اگه قرار بود تکفیرتون کنم تا حالا کردم.
نیم که شما اینجوری میگید یعنی میخواد اینجوری مظلومیت دارد کنید؟ نه، شما بحث رو علمی بکنید.
اصلا به خدمت شما که بنده این نظریه رو در دفاع از قرآن و حرمت و صحت قرآن ارائه کردم و بسیاری از آن چی که دوستان فرمودند سوء فهم های دوستان هست یا میشه بگید گاهی که البته ناخواسته بهتان به من زدند، یه چیز به ریش من بستن که من اصلا نهید از صحبت قبل شما رسیدم که حرفا رو ما زده بودیم، اصلا ما حرفا رو نزده بودیم. حالا من اجازه میخوام جدا ببینید ما همین دنباله صحبت ها دنباله اون مشخصه، اما مهمترین چیزی که آقای دکتر معارف بهش توجه دادن گفتن که خارج از موضوع، من به هیچ وجه خارج از موضوع نمیدونم. من میگم که قرآن زبانش خطابه‌ایه و اینا همه لوازم زبان خطابه‌ای هست
ملازمه داره، ملازمه شما بگو ملازمه نداره، من میام ثابت کنم ملازمه داره. شما یه هر مورد بگید ملازمه نداره با خطابه بودن زبان قرآن. ملازمه هم عرض کردم دو نوعه، ملازمه منطقی یعنی خود مفهومو که نگاه میکنی به لازم منطقی، مفهوم دیگه رو به در پی داره، و یکی ملازمه مصداقی، یعنی وقتی که ما خطابه های اصل نزول رو در نظر میگیریم میبینیم که اینا همراهشه. اما راجع به اینکه قرآن مخاطب خاص داره یا نداره، ببینید ما چطور میتونیم یه متن رو مشخص کنیم که مخاطبش عام یا خاصه. قرائن از خود متن مکشوفه. شما وقتی نگاه میکنید که
شما میگم خاصه یا
عام؟ من میگم خاصه، خاص عقل اصل نزوله، خاص به این معنا، نه که خاص به یعنی تجار و فلاسفه، نه، خاص یعنی توده مردم، اون مردم عرب اصل نزول مکه و مدینه، اونجا که پیغمبر میزیسته 13 سال در مکه 10 سال در مدینه، مخاطبان قرآن اونها هستن. ببینید ما بله،
به خاطر اینکه بعدا نگید که برداشت اشتباهی از این میشه، شما این رو که متن قرآن رو که مخاطب خاص براش میدونید، چجوری این رو برای مردمان دیگر قابل هدایت تلقی میکنه؟ یعنی شما باید این وجه رو توضیح بدید که مشخص بشه چجوری اون اشکالات دیگری رو که به ذهن متبادر میشه و مطرح هست رو با این تحلیلتون چجوری به بقیه، برای بقیه قابل هدایت میدونید؟
کلمات قرآن عام نیست، مطلق نیست، اینا که میگید هست، اینا رو دقیقا مشخص کنید.
از عقل یکی رشد از بکنان شما که ببینید ببینید من توضیح داده، شما ببینید حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه خطبه ایراد میکنه، این مخاطبش کیه؟ همون کسانی که در مسجد کوفه هستن، خطاب اونا داره حرف میزنه، این مردم چرا مثلا به جنگ نمیه، چی کار میکنه، این مردم تقوا چیه؟ الان اون گزاره های عام میتونه توش باشه، اون گزاره خاص هم میتونه باشه، و شما اگه کسی اصلا یه سری گزاره های عام در قرآن آوردید که این گزاره عام چون هست مخاطبش عموم مردم چون نیست، من الان خطاب شما میتونم گزاره عام بگم. ببین که هر انسانی که خودش غنی ببینه طغیان میکنه، من خطاب شما صحبت میکنم ولی گزاره عام گفتم، شما این ملازمه نداره یه گزاره عامی توی کلام بود بگی که پس مخاطبش هم عامه. مخاطب من کی هستم؟ شما هستید. شما یک ساعت دیگه که این جلسه تمیزی مخاطب من نیستیم و کسانی که در کلاس دیگه جای دیگه هستن مخاطب من نیستن. عرضم به خدمت شما آیا این ملازمه داره برای اینکه وقتی که من خطاب به شما صحبت میکنم حرف من رو کسی دیگه نفهمه و حرف من رو کسی دیگه ازش استفاده و بهره‌برداری نکنه، چه این ملازمه وجود نداره؟ چجوری شما این ملازمه رو برقرار میکنید؟ چطور خطبه‌های حضرت علی رو که خطاب به گروه خاصی همه الان ما استفاده میکنیم، هر متنی که مخاطباش خاصه میاد در جمع خاصی داره صحبت میکنه میام استفاده میکنه، ملازمه نداره که فقط اون مردم استفاده کنه مردم دیگه استفاده نکنن؟ این ملازمه شما از کجا در میاد؟ بری شما ببندید آقا جان، ما میگیم که قرآن برای هر عصر و نسل هدایت بخش، منتها پنجره و دریچه ورود به قرآن چیه؟ باید که اون زبانی که قرآن به اون سخن گفته رو آشنا بشین. ما الان که قرآن بخوام بفهمیم نمیتونیم بریم به المنجد مراجعه کنیم که لغاتی که این زمان هم تعریف کرده، واضح اینه که عرب اصل نزول لغات رو به چه معنی به کار بگرفته، قرآن به اون معنی به کار گرفته. فرض بگیم که در اصل نزول یه لفظ حاکف داریم، خب حال بگیم که بله یکی از
معذرت میخوام، فکر میکنم که این محضی که میگید مورد اختلاف نباشه، که شما میفرمایید که ما باید قرآن رو به زبان لغت عصر نزول درک کنیم، این محل اختلاف نیست. یعنی من مطمئنم آقای هر کدوم از اساتیده که سوال کنید با این نکته در این نکته با شما موافق هستن. نکته اینه آیا وقتی که شما میگید من در این عبارت مخاطب خاص گزاره عام به کار بردم، آیا فهم این گزاره عام منو در محض محدوده به فهم مخاطب خاص، یعنی من حق ندارم مصداقش رو تعمیم بدم، گسترش بدم، نکته های فراتر از اون دریابم، ولو اینکه لغت زمان عصر نزول رو لحاظ کردم این یعنی چی؟ حالا مصداقش رو تعمیم بدم، مفهومش رو حق دارم این کار رو بکنم یا نه؟ این رو مشخص کنم.
ثمره نزاع کجاست؟ یعنی اگر شما گفتید مخاطبتون خاصه و همه میتونن استفاده کنن، یا بگید که مخاطبتون عامه و همه میتونن استفاده کنن، چیه؟ ثمرش کجاست؟
بله، عرض به خدمت شما که ببینید ما همطور که عرض کردم در ابتدا اون صحبت، حتی شاید من به سرعت گفتم، دوستان توجه نکرده، بله من رو روشنه عرض کردم که قرآن برای هر عصری قابل فهم، قرآن عمق داره، بتون داره. من میگم تو معتقد قرآن بتون داره، بابا تصحیح کردم بتون داره، باید ملازم منطقی داشته باشه. ما میگیم معانی آسمون ریسوری نمیشه به قرآن نسبت بدیم، میتونیم توضیح بدیم، میتونیم بیش از آن چی که در عرف عام فهمیده میشه، در زبان عرفی فهمیده میشه، بیش از آن استنباط کنیم، ولی باز اون معانی عقلی باشه، ملازم عقلی داشته باشه به معانی عرفی. ما این معانی که برخلاف سیاق آیات، برخلاف هم عرب اصل نزوله، ما اینا نمیتونیم به قرآن نسبت بدیم، اما در طول اون میتونیم نسبت بدیم. ما در عرض قرآن نمیتونیم به معانی نسبت بدیم، نمیتونیم قرآن رو تکذیب کنیم، اما هرچی در تصدیق قرآن باشه و در طول مفهوم عرب اصل نزول و عرف عرب اصل نزول باشه، در طول اون باشه، قابل اثبات برای قرآنه. و ثمره نزاع اینه که شما برای فهم قرآن مثلا میرید سراغ فلسفه، سراغ عرفان، سراغ علوم تجربی و اونا رو به خورگوم قرآن فرو میکنید، میگید که این معنی مال قرآنه. ما میگیم که نه، این معانی که شما میاد استناد میکنید غیر فهم قرآن نیستن. شما در نظر بگیرید وقتی یه نفری سخن میگه، قرین فهمش چیه؟ سر و زیر سخنشه، نوع مخاطبانشه، زمانشه، مکانشه، اون اطلاعاتی که در زمان و مکان و محدودات مخاطبانش نیست، اونا نمیتونه قرین فهم باشه. شما اگه بخواید که ارزم به خدمتون که مثلا صرفا محفوظا رو که آقای دکتر معارف فرمودن فهم کنید، نمیتونید مراجعه بکنید به حالا که بعد اینم دونم مثلا لایه اوزون وجود داره، نمیدونم چی وجود داره، نمیدونم اینها، که باید ببینید که اون زمان صرف محفوظ محفوظ چی بوده. در سیاق آیات قرآن وقتی میگه صرف محفوظه ها، یعنی اینکه این اجنه نمیتونن ارزم به خدمت شما با آسمان برن، یا این ارزم به خدمت شما که در موارد دیگه اون چی که ما از سیاق و کانتکست قرآن میفهمیم این است که خداوند این ستاره ها رو نگه میداره و این ستاره دوم رو مانع از سقوطش میشه. اما بیشتر وقتی که سطح محفوظه و نمیتونه نفوذ بکنین داخل بشین، راجب دست اتهام مشتکان مرکز که معتقد بودن اجنه به آسمان نفوذ میکنن و وحی رو دریافت میکنن و این جن هست که وحی رو به پیغمبر القا میکنه، در مقام درس گفتم اونا نمیتونن اگه بخوام برن به آسمان نفوذ بکنن، شهاب بر اونا فرود میاد، اونا رو از آسمان ها میرانن. و صرف محفوظه به این معنی شما باید تو اون کانتکست بفهمید. متن مال 1400 سال پیش از اینه و این مشکل و ایراد از خدا نیست. خدا در فاعل خودش مطلقه، ولی مخلوقش معنی نداره که مطلق باشه، مخلوق خدا ناقصه. اگه خدا قدرت مطلق داره، معنیش این نداره که بنده مخلوق هم قدرت مطلق داشته باشن. قرآن مخلوق خداست و در حد خودش که در قرآن جای داده هست، اما ما نباید انتظار موافق از قرآن داشته باشیم. بله، من از این به خدمت شما که نمیدونم این مطالبی که دوستان فرمودن اینا جای پاسخ داره و پاسخ بدن. الان تصور میشه که واقعا این صحبت هایی که دوستان گفتن حقه، من بکنم باطله، من باید حرف بزنم، نمیدونم چیکار کنم.
خب آقای دکتر، اگه قرار باشه که شما به تک تک مسائلی که میفهمید دوستان فرمودن یا اونا هم بخوان به تک تک مسائلی که شما فرمودید بپردازن، اصلا بحث پیش نمیره، یعنی در همین حد متوقف میشه. هم آقای دکتر نکونام مقالاتی دارن و این اشکالات هم لزوما اینجا اولین بار طرح نشده، ایراد شده، مطرح شده، ایشون هم پاسخهایی دادن، دوستان هم نقدهاشون رو باز جواب دادن و نقد برنقد کردن. میشه این موارد رو در اونجا دنبال کرد و پی گرفت. ما اینجا میخوایم که خود بحث پیش بره و اگر شما لطف کنید مبانیتون رو به طور خاص ذکر بفرمایید، مبانیتون رو به طور خاص در مورد گفتاری بودن سعی هم بکنید که صرف نظر کنید. دوستان آقای دکتر نسبت به همه مطالب گفته شده انتقاد دارن و اینها هم قبلا تو مقالات دیگرشون هم مطرح شده. برای اینکه شما هم فرصت داشته باشید که بیشتر حرفتون رو بزنید لطف کنید مبانیتون رو به طور خاص در مورد گفتاری بودن مطرح کنید تا اساتیدم در موردش صحبت کنن.
بله ببینید
اونایی که مهمتر تلقی میکنیم چون بشه دنبال کرد، چون الان ما هم میخواستیم در واقع نمونه هاشو که در واقع عملی میکنه ثمره این کار رو، پیامدهای این پذیرش رو و خواستگاه های این بحث رو که اصلا از در واقع این مواردی رو آقای دکتر معارف اشاره کردن میخواستیم بهش بپردازیم، ولی الان اصلا اینقدر بحث مطالب دیگه مطرح شده که حالا بهتره که تا هر چقدر که میشه از این موقعیت استفاده کرد. شما مبانی خاصشو، نه مبانی عامی که تو حوزه تفسیر و همه چیزهای دیگه هم ارتباط داره، مبانی خاص دیدگاهتون رو در مورد گفتاری بودن یا خطابی بودن قرآن به طور خاص مطرح بفرمایید و تا بتونن اساتیدم در موردش صحبت کنن. متشکرم.
ببینید ما برای اینکه هر موقعیتی رو بخوام بشناسیم باید بریم سراغ اصل واقعیت، باید از پیش خودمون یه چیز سرهم بکنیم، یه اصول درست بکنیم، بعد حاکم بر واقعیت بکنیم، این ما رو به کجراهه میده و به مقصد نمیرسونه. ما میخوام ببینیم که قرآن خطابه‌ای هست یا نیست. خب بریم سراغ خود قرآن، بریم سراغ اصل موضوع که این قرآن به وجود اومده، مقایسه کنیم بین خطابه های اون زمان و عرضم خدمت شما که قرآن. ما وقتی که به این مطالعات میپردازیم میبینیم که قرآن خطابه ای هست. شما نگاه کنید ویژگی خطابه چیه؟ ویژگی خطابه چنان که عرض کردم یکیش اینه که شما در خطابه میتونید جملاتی بگید گسیخته از قبل و بعد. ما در قرآن داریم دستور قیامت لا تو حد بهی لسانه که لتعجل به الاخر، این هیچ ارتباطی با سرزده نداره. ما در عرض به خدمت شما که زبان خطابه‌ای جملات موضوعات متفرقه میتونیم داشته باشیم. من میگم که هر سوره نوعاً برای به اتفاق سوره قرآن اینجوریه که مثل خطب نماز جمعه است. یه امام جمعه میاد راجع به انرژی اتمی بحث میکنه، راجع به جنگ سوریه بحث میکنه، اون نمیدونم اقتصاد مقاومت بحث میکنه، در کنارش از تقوام صحبت میکنه. اینا چیه که به هم اینا رو گره زده؟ آن اقتضایی بوده که در زمان ایراد کلام بوده. ما میگیم سوره وقتت موضوع نداره. چرا؟ چون خطابه خطاب عام، خطاب تخصصی نیست مثل یه مدرس فقه که بیاد فقه رو به ترتیب ابواب بره جلو. ناظر به مقتضیات بیرونی داره بحث میکنه، مقتضیات بیرونی هم چون تکثر داره پراکندگی داره، از این جهت در قرآن پراکندگی موجوده. ما اومدیم برای اینکه پراکندگی قرآن رو تفسیر کنیم و در مقام دفاع از پراکندگی قرآن بیاییم، اومدیم این نظریه دادیم نظریه نه تحکمی باشه، توصیفگر خود واقعیت قرآنه. ما میگیم که قرآن یه مجموعه، سوره‌هاش مجموعه آشفته نیست، مجموعهش که انسجام داره، انسجام میشه مقتضیات بیرونی اقتضا کرده که اینا در کنار هم باشه. و عرضم به خدمتتون مطلب دیگه این که در خطابه نمیان چیزایی که محدود مخاطب بگن، ای آقای مثلا فلان که در برابر من نشسته، ای ببینید هم چرا آقای میشن هسته، این حرف توضیح بازه نمیزنن، میان اون چیزی که محدوده محبوس میگیرن و بر بالای آن میرن جلو، به آن چیزی که نامحدوده رو میگن. ما بگیم که به محدودات رو مراجعه کنیم. ما اگر که یک متن رو تبدیل به نوشتارش کنیم باید اون محدودات بسا در لفظی تا قابل فهم باشه. شما ببینید یه پیس که می نویسن در کنار اون حرفایی که به صورت عینی زده میشه، عملی که زده میشه توضیحات میدن، نمیدونم در حالی که خود را خم کرده بود این سخن را با صدای بلند میگفت، اون فقط با صدای بلند مثلا میگه آب فرض فرمو، ولی این همه توضیح در کنارش میاد. میگیم در وقتی که خطاب شفاهی باشه، حاضرین در برابر باشن، اینا دیگه به ذهن به لفظ نمیاد. ما میگیم که قرآن همینجوریه، ما
قرآن یه حاشیه است بر متن فرهنگ جاهلی، آنچه را که مورد تایید بوده امضا کرده و یا تکمیل کرده و آنچه را که باطل بوده و خرافه بوده رد کرده. ما اگه که توجه به محدودات و سابقه قرآن نداشته باشیم، قرآن نمیتونه فهم کنیم، بسیار مشکلات وجود میاد. ما الان برای مثال ما راجع به وضوء در سوره ظاهرا که شما نکنم سوره مائده راجع به وضوء توضیح داده شده. حالا ممکنه شما سوال بکنید پس اینا همه مدت 13 سال مکه و حدود مثلا 60 سال مدینه، حدود 20 سال نماز نمیخونن که حالا راجع به وضوء تو قرآن اومده؟ نه، این محدودیت داره، سابقه داره، طهارت اصلا قبل از بعثت طهارت میگرفتن، حداقل ما طبق روایت داریم که روز اول وضوء تعلیم پیامبر داده شده، وضوء بلد بوده. این ناظر به اختلافی بوده، درگیری ذهنی و درگیری سوالی بوده که در اون زمان مطرح شده. ما میگیم که آقا به محدودات توجه بکنیم، لوازمش کاملا مشخصه، میگیم به این محدودات مراجعه کن. تو نرو فلسفه رو، علوم تجربی رو، عرفان رو و چیز دیگر رو که ربطی به قرآن نداره، ربطی به کانتکس قرآن نداره، ذهن قرآن کن و تفسیر برای بکن. تفسیر برای یک امر منهی ممنوعه. من دارم از قداست قرآن دفاع میکنم. من
آقای دکتر اگه خاموشش کنید، سه تا مورد رو فرمودید که در واقع شواهد خطابی بودنه، که حالا من نمیدونم اینا چقدر خطابی بودن رو اثبات میکنه، بیشتر در واقع گفتاری بودن رو شما با اینا اثبات میکنید نه خطابی بودن رو. یکی خطابی بودن رو، یکی اینکه جملات غیر تقطیع شده و غیر متصل به سیاق رو مطرح کردید، یکی موضوعات متفرقه رو بهش پرداختن و سوم معهودات رو بهش اشاره نکردن که توضیح هم فرمودید. خیلی متشکرم آقای دکتر عیاده. آقای دکتر معارف، این دفعه اول بفرمایید شما ابتدا نظرتون رو در مورد این شواهد برای ادله برای دیدگاه ایشون ذکر بکنید و بعد خدمت آقای دکتر عیاده.
بله بسیار خوش. بالاخره آقای دکتر نکونام یکمی در داخل اومدن صحبت کردن. ببینید راجع به اون قسمت اول فرمایشات شما، من چند تا آیه میخونم خدمت شنوندگان. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قطعا نمیتونید ادعا بکنید این اهل عالم همشون مخاطب فیس تو فیس رسول الله بودن در حیات ایشون. یه چیزی فراتر از اعراب جزیره العرب بوده. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. این من بلغ میتونه ناظر به انسانهای خارج از عربستان باشه یا انسانهای نسلهای بعد. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من پیامبر همه تون هستم. با توجه به این آیات دو دسته از مردم موفق نشدن خدمت پیغمبر برسن و مخاطب مستقیم قرآن رو قرار بگیرن. یک، انسانهایی که در عصر رسول الله بودن و خارج از مکه و مدینه به سر می بردن. دو، انسانهای نسلهای بعد. اینا نصوص قرآنه، ما با این نصوص نمیتونیم درگیر بشیم و مخاطبان قرآن رو اختصاص بدیم به اعراب عصر نزول قرآن. نکته دوم، با عرض معذرت جناب آقای دکتر نکونام، گاهی در صحبتاشون میگن من که گفتم توجه نکردید. خب متقابلا میشه گفت ما که گفتیم، سالها هم داریم میگیم، شما توجه نکردید. اونجوری که بحث پیش نمیره که آدم گاهی اوقات از این موضع بگه من که گفتم، تو توضیحاتم بود، توجه نکردید. خب برادر شما استادی، آقای دکتر عیاضی هم استادن، منم حالا یه شاگرد صف‌النهاد شما، چطور میتونید به ما نسبت بدید که به مقوله های علمی توجه لازم نکردیم؟ ظاهر و باطن رو در آثار دانشمندان اسلامی بررسی نکردیم،
معتقد به لوازم منطقی یا غیر منطقی و تمایز اونا نیستیم. بالاخره ما هم یک سری آسیب شناسی میکنیم دیگه، کما که ما منکر نیستیم که برای فهم قرآن باید رفت سراغ فرهنگ و ادبیات جاهلی به عنوان یک منبع، نه تنها منبع. این سیره مفسران ما بوده. چرا شیخ طوسی، چرا تبرسی در تفاسیر خودشون اشعار عرب رو میارن؟ من مانی یه منبع میارن، در کنارش روایات تفسیری رو هم میارن، در کنارش روایات اسباب و نزول هم میارن، اما هشدار میدن که العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص سبب. برادر من، امام رضا فرمود من رد متشابه القرآن الى محکمهی فقط هدیا الى صراط مستقیم. و بعد گفتن مواظب باشید در اخبار ما هم تازه محکم متشابه وجود داره. کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق رو بخونید، متشابهات اخبار ائمه تفسیر میشه به وسیله روایاتی دیگه از خودشون. میفرمایند که نزدیک ریاست نشید که هلاکت توشه. معنای ریاست چی بوده؟ مسئولیت پذیری؟ هرگز این معنا مراد امام نبوده که فرمود ایاک و رئاسه فما طلبها احد الا هلک. مراجعه بفرمایید ببینید مراد خودشون از ریاست چی گفتن. ولی اگر ریاست رو به معنای معهود عرب بگیریم که هیچ کس دیگه مسئولیتی قبول نمی کنه. هر مسئولیتی ریاستیه. اما یکی دو نکته در ارتباط این بخش اخیر صحبتتون که داخل موضوع شد. فرمودید یکی از ویژگی‌های خطابه‌ای بودن وجود جملات گسیخته از ما قبل و ما بعد. این رو به زبان بلاغی میگن استدراج و اعتراض. شما بر مبنای منطق کتاب‌های علوم بلاغت که هزار سال مسلمانان نوشتن به من ثابت بکنید که اعتراض و استدراج از ویژگی‌های گزاره‌های خطابه‌ایه. و کسایی که قلم برمی‌دارن می‌نویسن مرتکب توضیحات استدراجی نمی‌شن. بنده تسلیم شما میشه. ما با بلاغت کار داریم، ما با صنایعی که دانشمندان هزار سال روش کار کردن کار داریم. اینا هرگز نگفتن که از ویژگی های خطاب اینه، باید با دلیل صحبت کرد. یه نکته. نکته دوم، وحدت موضوعی سوره های قرآن یا تنوع موضوعی سوره های قرآن. اون دو نظریه است. خیلی ها معتقد هستن که اولا سوره های قرآن خودش از این حیث طبقه بندی میشه، سوره های تک محوری در آغاز رسالت در سوره های کوچک معمولا سوره ها تک محوری بوده دیگه. در سوره مثل قدر یا توحید یا ناس یا فلق که دیگه مسائل مختلف نمیاد. حتی سوره های یک صفحه‌ای، سوره غاشیه مثلا، اون معمولا تک محوری هست. سوره واقعه، سوره واقعه از اول تا آخرش معاده. از بعضی از جلوه های توحید روحی هم که حرف میزنه، مثل افرعیتم ما تزرعون انتم تزرعونه و ام نحن زارعون، بازم برگشتش به معاده. حتی تو سوره های بزرگ ما سوره یوسف رو داریم با یه محور. بعد سوره های بزرگ ما چند محوریه. اینا معمولا سوره های مدنیه، سوره هایی که به زعم بعضی ها، نمیگم شما، مال دوره مدنیت اسلامه. در دوره مدنیت اسلام انتظاره که رهبر اسلامی منسجمتر پیام بده. سوره ها بزرگ میشه، چند محوری میشه. من همیشه در کلاس ها یک نکته میگم خدمت دانشجوها، میگم هر سوره ای از قرآن، قرآن کوچکیست. شما اگر کل قرآن رو بخونید یک هدایتی به دست میارید. نرسیدید سوره بقره شو بخونید. در زمان پیغمبر اگر کسی سوره بقره رو میخوند و میفهمید میشد فقیه و پیغمبر اون لایق زمامداری میدید در مأموریت‌های جنگی. انت تحفظ و تقرأ و سورة البقره معک البقره فذهب فانت امام. برای همین رقابت بود بین اصحاب در حفظ سوره بقره. تازه بعضی هم معتقد هستن که به هر حال در هر سوره ای یه محور وجود داره، حداقل ادعاش رو میکنن. آقای بیازار و آقای دکتر حجتی در تفسیری که نوشتن میگن که محور در سوره بقره تقواست، یعنی اون نخ تسبیحی که از اول تا آخر سوره بقره رو به هم گره میزنه عنصر تقواست. در سوره آل عمران عنصر تعویله. اینا نظریه است، قابل اثبات هست، ممکن هم ابطال بشه، ولی بالاخره یه دیدگاه وجود داره. شما با چه علم و اطمینانی ادعا میکنید که در سوره قیامت لا تحرک به لسانک لتعجل به، منقطع از ما قبل و ما بعد ماست. استاد ما محمد باقر بهبودی در معانی القرآن اینو رد کرده، میگه خدای تبارک و تعالی مجموع علائم قیامت رو به پیغمبر گفته بود. آغاز سوره قیامت هم عرض کنم بعضی هاشو ذکر میکنه، میگه حالا عجله نکن، بذار تیه نزول تدریجی به تدریج بگو، چون آغاز سوره قیامت پاره ای از علائم وقوع قیامت. برادر من، شما که به اصل سیاق وفاداری، چرا آیه وجعلنا السماء سقفا محفوظا رو بی ارتباط با سیاق الان معنی کردی؟ برای که اگر خدا بخواد از نفوذ یا عدم نفوذ شیاطین حرف بزنه تو سوره صافات میزنه، تو سوره جن میزنه کما که زده، اما در ذیل آیات مبدع آفرینش این سیاق، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حی، ای چه ربطی به شیطان و جن و نفوس تا آسمان داره این سیاق؟ پشتش میگه و جعلن سما سقفا محفوظا، پشتش میگه و جعلن الجبال رواسی انزمیده بکن. اصلا سیستم آیات، سیستم آیات آفرینش. شما که وفادار به سیاقی، ببخشید از کنم خدمتون در این فرصت اینقدر بیشتر سهم خودم بدم. خیلی
من در صحبت هایی که جناب آقای نیکونا کردن بدون تعارف عرض کنم که یه تناقض صدر و ذیل داشت. از این طرف ایشون میگفتن که قرآن مخاطبش خاص عرب جاهلی هست، و از این طرف ایشون میگن که نه ما قرآن رو میگیم جاودانه. من اولا نمیدونم که اگر شما میگید که یا ایها الانسان، منظورش همون عرب جاهلی، نمیخوام دیگه اون وقتی که داره صحبت میکنه زید رو میگه، زید رو میگه فلان با قطع زیره. اگر اونجا من نمیگم زید، منظورش یعنی زید یعنی همه انسان ها، ولی وقتی میگه یا ایها الانسان، اون جایی که میگه یا ایها الانسان، ایشون میگه مخاطبش کیه؟ انسان کیه؟ اون جایی که داره صحبت از یک مفاهیم مؤمن میکنه، یا ایها الذین آمنو میکنه، مؤمنین کیا هستن؟ ایشون میخوام بگن که این مفهوم یک مفهوم کلی رو داره میخواد بیان بکنه یا یک مخاطب خاص رو داره میخواد بگه. اگر ایشون میخواد بگه که مخاطبش فقط اون افراد خاصن، یعنی باید بگن که فقط داره به اونا امر میکنه، به اونا داره نهی میکنه، به اونا داره ارشاد میکنه، اونا رو داره هدایت میکنه، به کسی دیگه رو نمیخواد بگه اگه مخاطب خاصشون. اگر میخواد بگن که اونا هم یکی از مخاطبین هستن، ما هم یکی از مخاطبین هستیم، معنیش اینه که مخاطبش خاص نیست. وقتی هم که میگه انسان، میگه اون یک مصداقش هست، نه اینه که اون فقط تمام مصداقش هست. این یکی جهتی که ایشون هست. حالا این حرفی که ایشون میخواد بگه، اگر ایشون داره میخواد بگه منظور من خاص است ولی همه هستم، دعوای لفظی نمیکنیم که. ایشون دارن از این مفاهیم میخوان استنتاج کنن که بگوین اونها در لابلایشون یه خصوصیاتی و قرائنی هستن که برای ما مکشوف نیست. یه وقتی از اینه که ما میخوام بگیم که در عالم تفسیر باید توجه کنیم که تمام قرائن حالی و مقالی که در کلام هست رو مد نظر قرار بدهیم. این هیچ مفسری منکر این جهت نیست. میخواد بره ببینه که مثلا حتی اون واژه‌ای رو که در اون دوره استعمال شده، ببینه که در اون واژه، در اون زمان این واژه چجوری استعمال می‌شده. ما به دانشجوی خودمون توصیه می‌کنیم از این لغت‌های معاصر برای کشف معانی لغات استفاده نکنن، مگر که مستندش اون لغات اون دوره باشه. این که در قواعد تفسیر می‌گفتن علیکم به دیوان العرب، برای این جهت میگفتن که اون دیوان عرب خودش یک نوع کتاب لغت بوده، اونجا به عنوان کتاب‌های لغت وجود نداشته. اشعار هست، شما امروز هم آقای کتاب لغتنامه دی خدا رو میخواد وقتی که لغت نگاه کنه میره اشعار قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم رو نگاه میکنه، استناد میکنه که این لغت معناش اینه. خب یکی حرکتی نداره، منکری نداره، مسلماً اینجوره. اما بس اینه که آیا قرآن قابل کشف نیست؟ قابل فهم نیست؟ آیا صرف این که اونجا مخاطب با مخاطبینی صحبت کرده فقط برای اونا صحبت کرده؟ این نیست. من تو همین قسمت عرض کنم که ایشون میفرمایند که ما جمله معترضه از علائم و خصوصیات مخاطب محوری است و خطابی بودنه. من میگم که جمله معترض محدود به اونا نیست. شما همین کتاب‌های متن‌های فارسی رو که الان نویسنده‌ها می‌نویسن و فکر می‌کنن می‌نویسن، شما نگاه کنید ببینید چقدر جمله‌های تو بین پرانتز دارن. امروز سنت شده که به عنوان جمله معترض تو پاورقی بیاورن. جمله پاورقی میارن که یه مقدار ذهن خواننده چیز نداشته باشن. من با آقای دکتر این که میگن لا تو حدک بهی لسانه که لتعجل بیه موافق نیستم. اگر این جهت هست، من میگم نه جمله معترضه است، ولی جمله معترضه اشکالی نداره. آقای نفرهندار 270 تا از نمونه های 200 جمله های معترضه قرآن رو استخراج کردن. حالا بگید 270 تا، نه بگید 70 تا، 200 تاشم هیچ، ولی بالاخره جمله های معترضه به عنوان یک روش طبیعی در میان بر اهل بلاغت وجود داشته. علت چه اینه که گاهی باعث داره با مخاطب که صحبت میکنه در ذهنش به نظرش میاد که این نکته رو بگه که بسا کسی لازم داشته باشه، کسی لازم نداشته باشه. پس من این که بگویی جمله معترضه دلیل بر این است که مخاطبش خاص هست، این رو من قبول ندارم. دوم، ایشون میگن یکی از علائم این که جمله اینجا خطابش خطاب جمله گفتاری به این معناست و مخاطبش خاص هست، اینه که موضوعاتش پراکنده است. اصلا من میخوام عرض کنم که اگر یک کتابی میخواد ابعاد هدف هدایتی و تربیتی خودش رو داشته باشه، خب قهرن موضوعات متنوعی رو میآورم. من در کتاب قرآن پژوهی خودم، درآمدی بر قرآن، فقه پژوهی قرآنی خودم، اونجا در باب احکام گفتم این روش تربیتی است که احکام فقهی رو در لابلای احکام اعتقادی و اخلاقی بیان کرده. وقتی که گفته از کتب علیکم الصیام، بعد اونجا گفته لعلکم تتقون، لعلکم تتقون ربطی به حکم نداره، ولی اون جنبه تربیتیش هست که میخواد نتیجهش رو بیان بکنیم. این مسلمان هست. پس این که ما بگوییم موضوعات پراکنده است پس دلیل بر خطابی بودن هست، اینم نیست. شما مگر فرض کنید کتاب، فرض کنید کلیات آقای حافظ شیرازی، دیوانشون، شما ملاحظه کنید موضوعات متنوعه، ولی این موضوعات به این معنا نیست که توش انسجام نداره، یک خط بیانی رو در این کتاب نداره. مثنوی جلال الدین رومی، شما نگاه کنید موضوعات متنوعه، ولی یک خطی را به عنوان کلی هست و این ادبیات هست. البته ما اینا رو برای تشبیه عرض میکنیم، و الا به اعتقاد ما قرآن کریم ماورای این کتاب هاست و اینها کتاب هایی هستن که از این قرآن درس گرفتن. قرآن کریم یک طرح مدونی از سوی خدا داشته است که به صورت ترتیبی و منجم اینها مرحله به مرحله بیان شده و از اولش هم طرحش بوده. حالا ما اون کسانی رو که معتقدن به این که قرآن کریم نزول دفعی داشتن رو نمیخوام روش تکیه کنیم، ولی اونایی هم که میخوام بگم که یک اونایی هم که میگن و این حرف هم تو جای خودش هم هست، فی کتاب مکنون بوده، یعنی که اون یک طرح جامع کلی برای قرآن وجود داشته که بر اساس مناسبت ها در مناسبت ها اینها بیان شده است. و شما میدونید که قرآن کریم عمدهش تناسب نزول نداره. کسانی که آمدن دراجی به تناسب نزول گفتن، در دست دل بازانه بخواهن ادعا بکنن، به 250 مورد نمیرسن. تازه اینم توش اختلاف هست، اینا که 250 مورد از 6236 آیه قرآن کریم. قطعا اینجوری نیسته که اینا بگیم که همه که اصلا گاهی هست که مناسبت نزول نبوده، پیام کلی بوده که بخواسته برای اون مخاطب بگه و برای پیامبرم نبوده. اینجا یک نکته اشاره کنم که این میتونه سوالی بشه برای من. من سوالم اینه که آیا امام صادق مخاطب قرآن بوده است یا نبوده؟ سوال من اینه. شما میگید که هست، بوده است یا نبوده؟ قاعدتا شما میگید مردم مدینه هم نبودن تا چه برسه به امام صادق. ولی من میگم که امام صادق، شما دیگه این رو اگر به صورت موردی میبینید، با این انبوه دو جلد روایت امام صادق در تفسیر است که امام صادق به مخاطب آیه قرآن رو میخونه و به آیه قرآن استدلال میکنه. این استدلال کردن یعنی چی؟ یعنی معنیش اینه که این مخاطبش فقط اون عرب اون وقت 150 سال پیش نبوده، یعنی مخاطبش امام صادق هم بوده است، امام کاظم هم بوده است، اونا هم استدلال میکردن و تلقی شدن، نبوده که این مخاطب مخاطبش خاص بوده است. بگذاریم از اینکه خود پیامبر آیاتی را که در مدینه زندگی میکردن از آیات مکی میخواند، از آیات مکی میخونه، در حالی که شما به صراحت میگید که مخاطب مردم مکه غیر از مخاطب مردم مدینه هستن. اینا دوتا مخاطب متفاوت دارن. ولذا شما نوشتید اینی که در تفسیر قرآن به قرآن تو سوره های مکی میشود، ولی در سوره های از مکی به مدینه نمیشود. این رو نوشتید، به صراحت هم گفتید دیگه، من نسبت غیر نمیدم، به نوشته شما دارم استدلال میکنم. من البته واقعش اینه که ایشون میفهمن که خب ما جواب بدیم، ولی ایشون یک لیستی از مدعیات رو بیان کردن که ما داره یکی یکی داره، لازم هست این که توضیح بدیم و بیان بکنیم و بگیم که آقا اینجا اشکالی داره. من جمع بندی کنم، میخوام ادعا کنم که جناب آقای نکونام ادله ای رو که برای این نوع مخاطب فرض کرده اند اخص از مدعاست. وقت نمیدونم خب میرسد که من اونجا بگم، ولی یادداشت کردم که تمام اون چیزهایی که ایشون در نوشته های خودشون برای استدلال برای این گرفتن که اینجا قرآن کریم مخاطب خاص دارد، این ادله است که هم میتونن این طرف اتاق مثلا ایشون گفتن امی بودن یکی از در ادله هست. خب این واقعا جای خاص مگر ما میگیم منکریم که پیغمبر امیه؟ نمونکر است. حالا قسمت های بعدیست نمیدونم، چون به آستانه وقت نمازم هستیم نمیدونم میرسیم، ولی اینجا حرف ما زیاد داریم.
الحمدلله همه حرف دارن و همه صاحب فکر و صاحب اندیشن و ما خیلی خوشبختیم. آقای دکتر اگه خاموش بکنیم، آقای دکتر نکونام خواهش میکنم ازتون که هیچ بحث جدیدی رو طرح نکنید، فقط به این مبنایی که شما فرمودید و یه نکته که آقای دکتر معارف فرمودن که فکر میکنم اهمیت داره در و آقای دکتر عیاضی هم بهش اشاره کردن اهمیت داره تبیین موضوع شما، فقط به این چهار نکته فقط در حد اختصار جواب بدید، بحث جدیدی رو در نیندازید که دوباره در واقع اساتید بخوان صحبت میکنن. و اونم اینه که اولا شما تلقیتون، تفسیرتون، برداشتشون با تئوریی که دارید از ایها الانسان ها یا رحمتا خطاب هایی که عالمین رو در بر میگیره از این عام هستن، از این موارد دقیقا برداشت شما چیست مشخصن؟ یک. و دو و مورد بعدی اینه که به سه موردی که شما به عنوان شاهد اشاره کردید اساتید پاسخ دادن، گفتن اینا هیچ کدوم موردی نیستش که در واقع دقیقا موضوع شما رو اثبات کند، اختصاص به این چیز شما ندارد. شما این اختصاص داشتن رو تبیین کنید. خواهش میکنم، میدونم حرفای بسیاری دارید ولی یه جوری بکنید که بشه جمعش کرد. متشکرم. من
بله، خب شما عدالت رو ملاحظه میکنید، دو نفر به یک نفر
میان کم نمیارید آقای دکتر
به استعداد خواهر وقتی من دارم صحبت میکنم دیگه وسط حرف رو نزنید.
شما 20 دقیقه صحبت کردید، من واقعا چیشم
خب اجازه بدید ارزم به خدمت شما میام دونه دونه حرفایی که من میزنم یه حرفی در مخالف میزنم اما مجال نیدم پاسخ بدم. میگه آقا همه رو محکوم شد دیگه تو در تمام این دونه دونه موارد بیان با هم حلاجی کنیم بحث تمام کنیم بذار من همه حرفام زده بشه. اگه که من واقعا همه دی حوزا شاهدم حرفی برای گفتن نداشتم میگم تو نه حرفی برای گفتن نداری بس محکومی. البته محکومیت علمیش من نداره
بحث
محکومیت نه بحث علمی خب بلا نظر با حاکم باشه نظر محکومیت
خب ببینید آقای دکتر نکنم شما اول بحث یه لیست بلند بالایی از مطالب رو فرمودید. نه شما این طرف رو درف کندید که هم مبانی رو بگید هم شواهد رو بگید هم ادله رو بگید هم پیامدها رو بگید و هم تازه نقد پیش و پیش دفع مقدر بکنید. در واقع شما بحث اینقدر گسترده کردید وگرنه ما که می‌خواستیم جزی جزی بگیم.
اگه من پای پیل رو توضیح میدادم میگفتید این ستونه.
خب پس ببینید دلخور نباشید، طبیعت بحث اینجوری هست که نمیشه همه چیز اینجا گفت. مهم این بود که دانشجویان تا حدی با حرف شما و حرف اساتید دیگه آشنا بشن، هم آثار شما هست و هم صحبت‌های این بزرگواران.
من به صحبت شما
نه من برای خودم حرف میزنم چون شما دارید در واقع به نوعی از من گله میکنید و همه این مجموعه هم عاقلند و هم متوجه شرایط هستن. حرفای هر دو گروه رو میشنوم و بعد داوری خواهم کرد و بعد هم تکمیلش میکنن با مطالعات دیگه. بس. شما همین موارد رو فقط پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
عرضم به خدمت شما که داوری منصفانه این است که همه سخنها شنیده بشه، نه اینکه بیان کلی ایراداتی که آقایون مطرح کردن بدون جواب من بهش طرف قضاوت کنم. معلومه من محکومم که من الان همینجور دستم بالا محکومم، اما باید حرف من آقای دکتر ببینید خواهش میکنم مظلوم نمایی نکنید. در پاسخ این ادعای شما که ما در قرآن نمیتونیم متشابه رو ببریم به سمت یه آیاتی به نام محکم، من حدیث امام رضا رو خوندم. اجازه بدید این کار نمی کردم خیانت بود، در واقعا رسالت علم.
من دفاع نکنم خیانت. آقا جان نه شما این سوال
بسنم که شما این یا انسان ها اونایی که کلمات عام هستن صورت قول داره، آیا اینا به شما مخاطبشون فقط اون مردم اونجا رو دارید یا بقیه هم میدونید؟ اینا رو سوال کنم. ببینید یعنی واقعا اون مطالبی که شما الان فرمودید اینا هیچ احتیاجی به جواب ندارید. من برام سقف محفوظات گفته چی فلان چی اینا هیچ کدوم احتیاج به جواب نداره. با من همه جواب دارم. من اینا هم صحبت شما با فعل نادرسته من شهید دارم حرفم زد بشه. آقا شما میگید که حرف نزن در دهن تو بمخواه برای چی اومدم اینجا؟ خب باید حرفم بزنم.
از این خدمت شما که ببینیم کلی این شما مطلب فرمودن من بالاخره جواب حل یعنی ناست که شما تکیه میکنیم. آقا جان شما در نظر بگیرید اگه که پذیرفتی که میپذیرید گفتاری خطابیه، اگه یه خطیبی در یه زمانی در یه مکانی در یه جمعی بگه ای مردم، این مردم چی معنا داره؟ آیا یعنی هر کسی که در هر عصر و نسلی هست وقتی مقام معظم رهبری میگه که به مناسبت مثلا فرض ما انتخابات حضور در 22 بهمن من تشکر میکنم از شما مردم که مثلا آمدید در 22 بهمن حضور به هم رساندید، ای مردم، ای مردم یعنی ای مردم ترکیه، ای مردم روسیه، ای مردم ژاپن یا مردم ایران، آیا مردم که 5 سال بعد از این هستن، مردمی که 5 سال پیش از این بودن، شما اگه پذیرفتی که قرآن خطابه ای هست اینا همه در بیربند بشه، بعد که این ملازمه نداره که این قرآن به درد اونها بخوره، هر کسی خطاب به هر جمعی، حضرت امام خطاب به جمعی مثلا روحانی میمیدن بیش صحبت میکنه، آیا این فقط همون هم میتونه استفاده کنه؟ نه، چون ملازمه نداره هر سخنی ولو خطاب مخاطبانش خاص باشه، هر کی بتونه بره اون زبان رو بفهمه و مراد که متکلم اراده کرده رو دریابه میتونه استفاده کنه. چرا شما هرچی ملازمی میابید که اگه که خطاب یک گروه خاصی باشه این نشانه کهنگی قرآن، نشانه عدم جاودانی، چه ملازمی داره؟ اگه اینطور باشه احادیث امام صادق خطاب جمع خاص بوده، یک کسی اومده سوال کرده احادیث سخنرانیه حضرت علی خطبش خطاب به قوم خاصی بوده، گروه خاصی بوده، پس بگیم به درد ما نمیخوره، این چی ملازمی داره؟ چی ملازمی نداری که عرض بخدمت شما که
میفرماید و من بلغ در نحوه و من بلغ.
خب ببینید شما اگه که من بلغ توضیح ندهیم شما که ایراد بکنم، من بلغ توضیح بدم خب چشم من بلغ هم توضیح بدم، حالا بیده سراغ من بلغ.
یعنی شما صحبت که امروز یک مخاطب خاص میشه این رو به منزله قرآن تصور میکنید؟ یعنی میگید اگر یه خطیب امروز میگه ای مردم، یعنی قرآن هم همین منزله رو داره؟
ببینید شما چون بالاخره هی میان تکثیر اشکال میکنن و مجال برای پاسخ من نیست، پس من محکوم هست نمیشه که
من
بلغ ایشون رو توضیح بدم، ایشون یه مطلب دیگه مطرح کنه، من چیکار کنم؟ عرضم به خدمتتون که نمیشه این رو این فایده این نحوه از سخن گفتن هیچ فایده نداره و من دوستان رو دعوت میکنم. آقا من میگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و ان قرآن حق، خلاص بریم اگه میخواهد قضاوت به حق بکنید تمام آثار من رو بخونید، هر سوالی هم دارید از من بپرسید بعد قضاوت کنید. هر کی بگه این نکونام میگه که قرآن کهنه شده، هر کی بگه این نکونام میگه قرآن به درد ما این عرف نمیخوره، هر کی بگه که این قرآن میگه که عمق نداره، اینا کذب افتراء تهمت و من این رخشم. خب حالا بپردازیم به از منبله. ببینید ما بی تردید اگه بخوایم که هر متنی به اطلاع دیگران برسانه باید کسانی که مخاطب هستن به دیگران برسانه، و دیگران پیامبر فرمود شما حرف من رو میشنوید ابلاغ کن به دیگران. هیچ پیغمبری نژاد پرست نبوده، قوم پرست نبوده، به که من برای قوم خودم گور پدر اقوام دیگه، از شرط انسانیت شرط اخلاق بودن، انسان کامل بودن، انسان متخلق بودن، هر کسی در جایی که میتونه اطلاع قوم خودش پیرامون خودش بگه میتونه اقوام دیگه، همه انبیا اینطور بودن، پیغمبر هم اینطور بوده، پیغمبر در محله اومده اول اومده قوم خودش هدایت بکنه و اگه که عمرش داشت امکانش داشت بناش بود نامه نمیشته و میخواست که این هدایتش و این رحمتش جهانی باشه، ما ممکنی نیستیم، اما حالا رحمتش میخواد جهانی باشه، هدایتش میخواد جهانی باشه، اون موقع که آیاتم نازل شد خطاب همه مردم در هر عصر و نسل، ما قرائن زیاد داریم که نمیتونه هر مردم در هر عصر و نسل باشه. ببینید تمام پیامبرانی که تو قرآن هست همون هست که در جزیره العرب اصلا جزیره العرب، ما هیچ پیغمبری نداریم که از ژاپن و آمریکا و روسیه باشه. آیا خدا تبعیض برقرار شده؟ مردم خاورمیانه عزیزالدونه خدا بودن؟ با که این حرفا بزنید لوازم باطل داره. چرا اینا هرچون اینا محمود مخاطبه داره با خطابات مخاطبانش حرف میزنه، ما بسیاری موضوعات داریم که الان مطرح شده در گذشت سابقه نداشته، تعبیر کالج ذهن شبیه سازی و به صورت بانکداری تکنولوژی، خب تو قرآن اینا می اومده به خاطر اینکه اون موقع مطرح نبوده، مبتلا نبوده. الان به معنی نیست که حالا قرآن بگه احادیث فاسقی نیستن، ولی فرمودن علینا اجبا و رسول علیکم و تفریم، ما میتونیم از این متون استفاده کنیم برای مسائل مستحدثمون. اینجور نیست کار بدیم بگیم قرآن رو دیگه تخته کردیم انداختیم کنار. عرضم به خدمت شما که بزنید صفحه محفوظان که ایشون توضیح دادن، من توضیح میدم. ببینید من هم تکیه کردم و سیاق و تفسیر کردم هم آیت متعلق به موضوع و راجع به تفسیر تفسیر قرآن به قرآن جا اشاره بکنم که آقای حیازی هی تهمت ما میزنه. آقا جان تفسیر قرآن به قرآن من گفتم به این صورت که آیه نازل بشه مردم گیج و سرگردان بشه این خدا چی گفته، برن در بدر ببینن که چه آیه 5 سال دیگه نازل میشه یا 5 سال قبل نازل شده تا اینا بفهمن این اصلا خلاف اصالت و بلاغته. ما میگیم وقتی آیه نازل میشه باز همش روشن باشه. ما میبینیم همه آیاتی که شما میگیم روشن نیست، مثلا الرحمن علی العرش استوا رو بخوام بفهمیم باید به لیس کمثله شی مراجعه کنیم، اصلا حاجت نیست. این یک ضرب المثل که عرب خودش میفهمید قبل از قرآن به کار میرفته، تو قرآن به کار اومده، حالا چطور عرب وقتی به کار میگرفته میفهمید حالا تو قرآن که اومده معلوم دیجوری شدن. این درست نیست. همونطور که ما ضرب المثل داریم که شاه به تخت نشست، کی از شاه به تخت نشست اراده میکنه که شاه خستش رو رفته رو تخت نشسته مثل اینکه کله قاسمی رو تختش میشینه؟ اینجا یعنی سلطنت رو گرفته، حکومت رو در اختیار داره، کاملا معنا روشنه. ببین تفسیر قرآن یک نیاز عربیه نه یک نیاز ذاتی، بر اثر گذشت زمان و فرق قرائن ما حاجت داریم قرآن رو تفسیر کنیم. طبیعتاً باید ارنه مراجعه کنیم، طبیعتاً باید به آیه دیگر مراجعه کنیم، اما وقتی آیه اون زمان نازل شده نباید حاجتی به تفسیر باشه. این خلاف اساس بلاغت خدا باید شوسته پوست کنه حدش رو مخاطب بزنه. اینکه بگه عقیم و صلات مردم گوش بکشن چی میگی عقیم و صلات یعنی چی؟ یعنی مطلق دعا نمیدن نماز؟ آقا اینجور نبوده، به تاریخ و مطالعه کن. نماز مشتبه رکوع و سجود و قیام و قعود و طهارت بوده. میگه که نمیدونم لله علی الناس اجل بیت مردم گیجوی چه گوشش نه، یعنی چه اینجور نبوده آقا جان، مطلق قصد نبوده. حج معنی اعمال مشمول مناسک قربانی و سعی بین صفا و مروه اینا بوده، معهود بوده. ما وقتی که اینا رو میگیم ببینید اینها ملازمه با نظری خطابی بوده، هم ملازمه مصداقی دارم ملازمه مفهومی. راجع به آیه ببینید و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کل فی فلک یسبحون. در سیاق این آیه سخن از این است که شمس و قمر توی مدار خودشون میچرخند و عرض میخوای اینا فرود نمیاند. این یه قرینه. آیه در سوره حج الم تر ان الله سخر لکم ما فی السماوات و فلک تجری. اجازه صحبت نکن، بذار من حرف تموم بشه. آقا جون اجازه
تفسیر قرآن به قرآن.
آقا جون بذار من حرفم بزنم، نوبت منه. اجازه بده قربونت دستت میبوسم، بذار حرفم بزنم. آقا جون عرض به خدمت شما بعد فلک تجری فی البحر یمرو و یمسک السماء و یمسک السماء ان تقع علی الارض، یعنی چه آسمون رو نگه میده که سقوط نکنه زمین، یعنی ایام اسلام شمس و قمر رو حفظ میکنه. خب سیاق خود آیه قرینه داره که راجبش این ایام حفظ ایام سماویه. آیه دیگر هم که آیه متعدد من میگم که الان در این دوره اگه من بخوام قرآن تفسیر کنم با تفسیر قرآن به قرآن بکنم، اما وقتی که نازل شد اون مخاطبش نباید گیج و بیج بشه بیاد مثلا یا رسول الله چی فرمودید؟ شما دارین نقص رو قرآن ثابت میکنید. وقتی میگه قرآن فساد بلاغت داره یعنی چه؟ یعنی الفاظ شکانه که معنوس بوده جهلا جهو تکه هستی تو قرآن نبوده که مردم پیش بشوشن بگه که داره به زبان اجنه حرف میزنه، به زبان خود چون حرف میزنه از این الفاظی که خود مکه و مدینه استفاده میکنه بهره میبرده. عرضم به خدمت شما که و وقتی جملات میسازه باید محصول اظهار کنه، مردم که نمیخواد خدا رو به گیج و بیج بندازه، نمیخواد لغت رو مهم با مطرح کنه، میخواد هدایتشون کنه، میگه بشه یه حد گنگ بزنه و حالا ما مراجعه کنیم به آیاتی که تو فهم کنیم یا مراجعه کنیم به پیغمبر، شما دارید نقص رو گناه ثابت میکنید. ببینید خب من به همین اندازه بسنده میکنم و دیدم که مثل اینکه دارم ساعت و وقت نماز همه شرمنده. خدا
خیلی متشکر، بحثای خیلی زیادی مونده که در واقع شاید جا داشته باشه وقت باشه، ولی اینجا من وقتش دیگه نیست. فقط خواهش میکنم از هر کدوم از اساتید در حد 1 دقیقه یا 2 دقیقه اگه حرف خاصی حالا میخوام بزنن، دیگه ناظر به هم دیگه نیست، جواب هیچ جواب خاصی یعنی دیگه بحث ادامه نخواهد داشت، میخوان مطرح کنن ذکر کنن و بحث جمع بشه. متشکرم، ممنون. بفرمایید، این دفعه آقای دکتر عیادی بفرمایید. فقط خواهش
می‌کنم ببخشید، من اولا باز برای که رفع صوت خواهم بشه عرض کنم که ما هیچ وقت تکفیر نکردیم، ما کسی رو هم محکوم نکردیم، نیاز به شهادت هم نیست، شخصیت علمی شما، دفاع شما از قرآن احتیاج به اون چیزا نداره، ما هستیم، ما این مخاطبیم و صحبت هایی که میشه شما یه صحبت میکنید، ما هم در مقابلش یه صحبت دیگه داریم، نقد علمی میکنیم، بحث رو نبرید به سطح کوچه و بازار و تکفیر و این مقوله ها، ما بحث علمی میکنیم، ما خواهیم ببینیم که این بحث علمی آیا این تو این جایگاه خودش درسته یا درست نیست. ما اگر نقدی میکنیم بحث نقد شخص نمیکنیم، نقد فکر میکنیم، میگیم این فکری که میگه که قرآن کریم مخاطب خاص داره این درست نیست، این فکری که کسی که میگه که از قرآن نمیشود برای فهم قرآن در جای دیگه استفاده کرد، این حرف درست نیست. حالا شما بگید یا شما نگید. این اولا ببینید، اولا اینکه ایشون میگن که بله، نه من دارم جمع‌بندی میکنم، من میخوام عرض کنم که بله من حرفم رو نتیجه گیری کنم، من اعتقادم اینه که قرآن کریم درست است، گفتاری است، اما گفتاری بودن قرآن به این معنا نیست که مخاطبین خاص داشته باشه. پیامبر وقتی که این پیام برش القا شده است با یک طرح تدوین شده علم الهی این مطالب بیان شده مرحله به مرحله، قسمت به قسمت، و در زمانی رو که خود پیامبر داشته تفسیر موضوعی میکرده، یعنی یه جایی که بود بوده یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، خود پیامبر برای اونجا استدلال از آیه دیگه شاهد می آورده برای اینکه معنای آیه رو بیاره، یا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه وقتی میگه ینطق بعضه به بعض، یشهد بعضه به بعض و ینطق به بعض دیگه داره که ینطق بعضه به بعض، اینا همش برای اینه که بخواد که قرآن یه قسمتش با یه قسمت دیگه نگفته سوره های مکیش یا سوره های مدنیش. بنابراین من نسبت خلاف به شما ندادم، من بر اساس نوشته ای شما دارم میگم، بر اساس گفته ای شما دارم میگم، میخواد عین عبارت شما رو بخونم که شما اینجا اینجوری نوشتید، اینجوری گفتید و در باب تفسیر میگید. من پس بنابراین میخوام عرض کنم که قرآن کریم هر چند مخاطبش اون مردم اون عصر بوده است و ممکن است در اونجا یک فرهنگی و خصوصیاتی بوده است که ما ارسلنا من رسول الا به لسان قوم، به زبان قوم صحبت کرده، اما این گونه نبوده است که وقتی که این کلمات ادا می شده فقط بخواستن برای اونها صحبت کنند، یا وقتی که میگفته یا یه انسان، درسته شما این که خیلی عجیب قریبی که دارید صحبت یک سخنان معاصر رو با قرآن تشبیه میکنید، خب معلوم سخنان داره در یک قصه خاص تاریخی داره اشاره میکنه به این که مثلا شما در انتخابات شرکت کرده، ولی وقتی که داره خدا داره با از طریق پیامبر خودش داره یک دعوتی را و یک رسالتی را یک مکتبی رو داره پیروزی میکنه، مخاطب خاص رو در نظر نمیگیره. آیات شو جناب آقای دکتر معارف خوندن، از این آیات گرفته قرینه عقلی داره. همه کسانی حتی مثل مرحوم میرزای قومی که قائل این به اینی که مشافهین خاص داره، این رو بدیهی گرفتند که این امکان عقلی برای مخاطب عام رو دارد و این نظریه رو
خیلی متشکرم دست شما درم.
عرض کنم خدمتون که آقای دکتر نکونام خدا حفظشون بکنه، گاهی اوقات دست رو پیش میگیرن که پس نیفتن، یه موضوعی رو طرح میکنن، ما یه پاسخ میدیم، بعد نسبت به پاسخ ما میگن من جواب دارم. خب برادر تو شروع کردی، پاسخ شنیدی، حالا خیلی خوب، اگر نسبت به پاسخ ما پاسخ داریم، ما هم نسبت به پاسخ شما پاسخ خواهیم داشت، حل و مجر را میشیم تا فردا صبح. برادر من، مناظره منطقی داره. سعی کنیم که از منطق مناظره خارج نشیم، دست پیشم نگیریم که پس نیفتیم. اینو لطفاً رعایت بفرمایید. اما ببینید، در ارتباط با قوم موسی، وقتی حضرت موسی میاد به فرعون میگه ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، چون بنی اسرائیل رو بده به من، عذابشون نکن، من مأموریت نجات اینا رو دارم. در مورد حضرت عیسی میفرماد و رسولا الی بنی اسرائیل، تصریح داره. یک دونه ما در قرآن داریم یا ایها العرب، یک دونه فقط. یعنی اساسا خطابهای قرآن از اولش ناظر به یک جنس یا یک قوم خاص نبود. خب ما باید یک تونه یا ایها العرب در قرآن داشته باشیم؟ نداریم. یا ایها الناس داریم، یا بنی آدم داریم، للعالمین نذیرا داریم، و من بلغه داریم. اینا رو شما لطفاً ساده ازش نگذرید. احساس میکنم ساده گذشتید. مطلب دیگه، پیامبر اسلام در ارتباط با قرآن دو تا مأموریت داره و این دو تا مأموریت بارها و بارها تأکید شده. یک، القاء آیات، یتلو علیهم آیاته. دو، یعلمهم الکتاب و الحکمت، تعلیم کتاب و حکمت. تعلیم از جنس تبیین، تفسیر. لتبین للناس ما نزل الیهم. ما سکوت کردیم، حرف شما رو شنیدیم. همان زمانی که آیه حج نازل میشه که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه نفر سوال میکنه مل استطاعه، و پیغمبر پاسخ میدن الزاد و راهله. از مردم، از پیغمبر سوال میکردن پیرا اون بعض از آیات. این فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون میتونه متعلق مسائل آیات قرآن باشه یا هر مشکل دیگه که در اون زمان داشتن. بنابراین پیغمبر در حدی که لازم بود قرآن رو تبیین میکرد. بعضی ها گفتن که پیغمبر برنامه ده آیه ده آیه آموزش منظم هم داشته و این مسائل هست. یعنی ببینید، شما مطلبی که میگید در مقابل مطلب شما پاسخهایی وجود داره، یا در کتابها یا در مناظره ها. بالاخره وقتی که میگید لطفا سعی سطر برای شنیدنم داشته باشید. من از حضار محترم که تحمل فرمودن و مطالعه رو شنیدن تشکر میکنم. عرضم به خدمت شما که در صورت این میتونه که یه مدخلی باشه برای شروع بحث و به هیچ وجه کافی نیست. تمام مطالبی که دوستان گفته اینجور نبوده که نظریه رو شب بخوان صبح بارم بشه اینا رو گفته باشه. تمام اینا رو فکر کردم، مطالعه کردم، جواب دارم. نمونه هاش رو شما ملاحظه فرمود. اینشالله خدا توفیق بده یه فرصت مناسب یا خود مطالعه بفرمایید و بالاخره ما بتونیم این باید محصول بکنم. سلامت خدا. صرف نظر از مسائلی که گذشت و شما شنیدید و بهتر میتونید داوری کنید، من در پایان یک بار دیگر از جناب آقای دکتر نکونام، از جناب آقای دکتر عیاضی که زحمت کشیدن قدم رنجه فرمودن به خانه خودشون دانشکده الهیات آمدن، یه بحثی واقعا کردیم، بسیار سپاسگزار و تشکر میکنم. من هم انتظار دارم که انشالله این گونه جلسات مستدام باشه.
از همه شرکت کنندگان، از دانشجویان محترم، اساتید گرامی تشکر دارم، همچنین از جهاد دانشگاهی که بانی خیر بوده و این برنامه رو طراحی کرده تشکر میکنیم. امیدواریم که استمرار این برنامه رو داشته باشیم. متشکرم.